محضر دوستان و هموطنان گرامی و سپاسگزارم از اینکه در این محضر حضور به هم رساندند و فرصتی رو به بنده دادند که طرح بحثی کنم در باب موانع نظری تولد و تحقق دموکراسی در ایران. من به یاد می آورم که دانشجو بودم در همین انگلستان، ولی نه در شفیلد بلکه در لندن. 30 چند سال پیش جلسات اینچنینی بسیار داشتیم، اما به یاد نمی آورم که در هیچ یک از اون جلسات سخنی از تحقق دموکراسی در ایران برود. اصولا دموکراسی مفهومی غائب از اذهان بود و بر زبانها نمی گشت، در نوشته ها دیده نمی شد. این که سهل از گاهی به تمسخر هم گرفته می شد و برای پاره از انقلابیون و مبارزان ایده دموکراسی در سر پروراندن معادل همگامی با نظام جهانی، نظام سلطه و نظام سرمایه‌داری و بورژوازی شمرده می شد. و به همین سبب ایرانیان، مبارزان ایرانی، دانشجویان و فعالان کمتر انبان ذهن خود رو از این مقوله و مقولات مشابه و خویشاوند می انباشتند. اونچه که برای یکایک که دانشجویان و مبارزان خارج از کشور و داخل کشور مطرح بود، مفهوم انقلاب و مبارزه برای انقلاب بود. خواه اونها که در گروه و اردوگاه دینداران شرکت داشتند و گاه خواه اونها که در اردوگاه مقابل، در یک امر و یک معنا سهیم بودند و آن عبارت بود از دو اسب تاختن به سوی انقلاب، ویران کردن ماشین دولتی و جایگزین کردن فرهنگی دیگر به جای فرهنگ سلطنتی. آزادی، دموکراسی، لیبرالیسم و امثال اینها مقولات متروک و مقفول و حتی مظلومی بودند. چندان مورد اعتنا قرار نمی گرفتند. به همین سبب کمتر کسی به مطالعه آنها می پرداخت، کمتر کسی اونها رو جدی میگرفت، کمتر کسی به بحث درباره اونها میپرداخت. من این رو بر سبیل مقدمه میگویم، اما در حقیقت یکی از همون علل عدم تحقق دموکراسی در ایران رو هم با ذکر این مقدمه میخواهم یادآوری کنم. بعداً به تفصیل بیشتری این نکته رو باز خواهم کرد، اما این را از ابتدا عرض کنم که اگر جلساتی داشتیم که بسیار داشتیم که گرد هم می آمدیم و گفتگو می کردیم و زد و خورد فکری می کردیم، هیچ کدام بر سر دموکراسی نبود، امور دیگری اهمیت بیشتری داشتند. مسلمانان و دینداران و کسانی که دلی در گرو معنویت دینی داشتند، اونها یک اسلام انقلابی رو معرفی میکردند و دیگران هم مکتبهای انقلابی دیگر رو. مرحوم شریعتی برای دینداران در صدر مینشست و قدر بسیار میدید و سخنان او رو تشنگان مبارزه مانند آب گوارایی مینوشیدند و از آن حیات و نشاط می گرفتن. در جهت مقابل هم شوروی زنده بود، اندیشه چپ با نشاط و فعال بود و همه کس چشم به دانجا داشته نظامی نظیر یا مشابه اون نظام در ایران برپا کنند. همین ضعف فرهنگ دموکراتیک، ضعف آشنایی با اندیشه دموکراسی بود که بلاهایی بعداً به سر ما آورد که ما رو واداشته است تا امشب اینجا بنشینیم در نقطه بسیار دور از وطن و با یکدیگر درد دل کنیم و به جستجوی موانع تئوری که تحقق دموکراسی در ایران براییم و ببینیم که کار از کجا کج رفته است و چگونه است که ما کلید توفیق رو گم کرده ایم و از چه راهی به دنبال آن باید بگردیم و به دست بیاوریم. نه در آسمان باید گشت، نه در فلک، نه در اعماق دریاها، بلکه در نزد خودمون باید علت اون رو جستجو کنیم. و خود ما، یعنی خود ما ایرانیان، وقتی که انقلاب شد از دموکراسی چیز زیادی نمیدانستیم، کار زیادی روی آن نکرده بودیم، آشنایی چندانی با او نداشتیم، اصلا طالب او نبودیم، به جستجوی او بر نیامده بودیم، ما در جستجوی چیز دیگری بودیم و حال به اون چیز دیگر رسیدیم یا نرسیدیم حرفی است، اما چیزی رو که نمی‌جستیم طبعا در دامان ما هم نیفتاد و به این ترتیب اکنون فاقد آنیم و می‌خواهیم اون رو دوباره به دست بیاوریم. بعضی چیزها هستن که بدون اینکه انسان اونها رو بشناسد می‌تواند واجد اونها شود، بدون اینکه از کنه اونها با خبر باشد. بسیاری از دستاوردهای علمی و تکنولوژیک اینطور هست. کسی ممکن است چندان چیزی از کامپیوتر نداند، از اعماق مسائل علمی و تکنولوژیک کامپیوتر، اما بتواند اون رو استفاده کند، مورد استفاده قرار بده. چنان که بنده فی المثل که تخصصی در اون زمینه ها ندارم، به اندازه خودم از کامپیوتر استفاده میکنم. کثیری از مردم حتی ممکنه یک خط نتوانن بنویسن یا بخوانن، اما از الکتریسیته استفاده میکنن، خانهشون رو روشن میکنن، اجاقشون رو گرم میکنن و بسی استفاده های دیگر. اما پاره از امور، پاره از کالاها، پاره از نعمتها بگوییم در این جهان هستن که جز با شناختن اونها و آگاهی داشتن از اونها نمیتوان بر اونها چیرگی یافت، به اونها دست یافت و از اونها استفاده کرد. یکی از اونها نعمت آزادی است، یکیش مقوله دموکراسی است. آزادی چیزی نیست که ما نشناخته بتوانیم به اون نائل بشیم، مطلقا اینطور نیست. اول باید در حوزه ذهن پدیدار شود تا اونگاه بتواند در عالم خارج تحقق پیدا بکند. دموکراسی یک چنین مفهوم است. تا ما او رو به خوبی نشناسیم نمیتوانیم او رو محقق کنیم. ولی الکتریسته ممکن است که کسانی نشناسند اما از او استفاده بکنند. گاهی ما خطا میکنیم، فکر میکنیم بدون شناختن چیزی از این نوع که گفتن میتوانیم او رو وارد کنیم، می توانیم او رو در میان خودمون ایجاد کنیم و بعد مورد استفاده قرار بدیم. این بوده از اون چه که یکی از نقایص ما رو تشکیل می داده. و اگر قرار است که در این زمینه ها سخن بگیم، متفتن باشید که در این زمینه ها سخن گفتن عین عمل کردن است. چون من گاهی شنیدم بعضی ها می گویند که حرف بس است، باید عمل کنیم. نه، در مورد این مقولات حرف زدن همون عمل کردن است. شناختن آزادی، شناختن دموکراسی پاره ای از تحقق دموکراسی است، چیزی است که بدون آن نمیتوان در خارج به اونها دست یافت. بنابراین این عین یک عمل دموکراتیک است و مقدمه یک عمل دموکراتیک است که ما به شناختن او دست ببریم و بعد هم از او استفاده کنیم. خب، قرار است که در باب موانع تئوریک، موانع نظری تحقق دموکراسی من سخن بگویم. من به یاد دارم که چند سال پیش به بوجنورد رفته بودم. قصه رفتن من به بوجنورد هم با قرابت‌هایی همراه بود. مشهد بودم به پاره سخنرانی ها دعوت شده بودم، پاره از دوستان بزنورد که چند ساعت فاصله با مشهد داره آمدن. در دورانی بود که من تقریبا ممنوع از سخنرانی بودم و میباید که قاچاقی از این سو به اون سو بروم. آمدند و گفتند که ما شرایطی پنهانی رو فراهم کرده این که به بزنورد بیایی و اونجا برای ما سخن بگویی. رفتم. تفلک ها میزبانان ما زحمت زیاد کشیده بودند، تدارکات بسیار کرده بودند، نه از نظر قضایی، از لحاظ لاجستیک، تا اینکه اون سخنرانی ممکن بشه. در منزل کسی اون سخنرانی بود، دعوت کرده بودند از این و آن و همه مستمعان حاضر با دعوت در آنجا حاضر شده بودند. یک خطا البته کرده بودند و اون که یکی از خبرنگارهای ایرنا رو هم دعوت کرده بودند و این کافی بود برای اینکه این خبر رو به همه عالم مخابره کنه. عرض من این است که سخنرانی من در آنجا تحت عنوان استبداد نظری بود. من در آنجا سخن گفتم در این باب و این آقای خبرنگار بلافاصله این رو مخابره کرد و در بولتنهای مخفیانه آمد و به دست امام جمعه بجنورد رسید و من از بجنورد خارج نشده امام جمعه در نماز جمعه علیه من سخنرانی کرد. ما هم فر از بجنورد بیرون آمدیم و جان سالم به در بردیم که امروز و این شب همینجا نزد شما هست. حالا من در اون سخنرانی چه گفتم؟ این مقدمه برای اون بود. تحت عنوان استبداد نظری. از بقا این سخنرانی من چاپ هم شده است در کتاب ادب قدرت، ادب عدالت. در اونجا گفتم که سه طایفه در ایران مبارزه می کردند که اگر هر یک از این سه طایفه مبارزه علیه سلطنت، هر یک از این سه طایفه به قدرت می رسیدن وضع ما کمابیش همین بود که اکنون هست. اینها به ظاهر با استبداد سلطنتی مبارزه می کردند، اما در واقع خودشون هم دوچار و مبتلا به استبداد بودند و هم اگر به قدرت می رسیدند بساط استبداد رو می گستردند و روزگار ما تفاوت چندانی نمی کرد. یکی روحانیت ما بود، دومی حزب توده بود و سومی مجاهدین خلق. وقتی که میگویم حزب توده، تمام گروه‌های چپ غیر مذهبی رو منظور دارم و مجاهدین خلق که یک گروه مبارز مذهبی بودن و روحانیت که البته حساب خودش رو از اینها جدا کرد. این سه گروه بودن که بسیار جدی علیه نظام سلطنت دست به مبارزه برده بودن. گروه ملی مثل نهضت آزادی، جبهه ملی و دیگران بودن، اما اینا اولا مسلحانه مبارزه نمی کردن، ثانیاً هم آماده بودن با دادن پاره امتیازات به سلطنت با یک سلطنت مشروطه بسازن و یک شاه مشروطه رو در صدر مملکت بپذیرن و او رو برای حکمرانی مناسب بدانن. اما در مورد اون گروه های دیگر خب مسئله این چنین نیست. این سه گروه هر کدومشون اگر به حکومت و به قدرت میرسیدن کمابیش همین کار رو میکردن و همین رفتار رو با مردم داشتن که امروزه حکومت دارن. خب یکی از آنها البته پیروز شد که روحانیت بود، روحانیون بودن و همچنان هم بر سر کارن و چنان که همه میبینیم و شاهدیم و آزموده این چنگال قدرت و تصرف استبدادیشون رو در زوایای مملکت هرچه بیشتر گسترده اند و فرو برده اند و ما ایرانیان همه دردمندان و زخمی دیدگان این تصرف عدوانی استبدادی هست. به گمان من گروه های چپ چنان که بعضی از نادمانشان امروز میگویند و اعتراف میکنند دیدگاهی چندان متفاوت به قدرت و به سیاست نداشتند. بله اونها مذهبی نبودند و اگر بر سر کار می آمدن به قرآن و حدیث و فقه و اینها کاری نداشتن، از راه دیگری و منبع دیگری قوانین رو استفاده می کردن. اما این که می خواهن فرهنگ تازه‌ای رو اون هم از طریق سیاست و قدرت بر جامعه حاکم کنن و اعمال کنن، اندیشه ای بود که در ذهن یکایک اونها بود و دامه های اون رو عملی می کردن. مجاهدین خلق هم قصد کمی از اونها نداشتن. همه اینها در یک امر شریک بودن و اون چنان که گفتم عبارت بود از استبداد نظری. استبداد نظری یه مقوله نسبتاً پیچیده است، مؤلفه های مختلفی داره. استبدادی است که به صورت یک فکر، یک اندیشه در مغز شکل میگیرد و آنگاه آدمی رو به حرکت وامی دارد. این استبداد نظری با خودش نوعی انسان شناسی داره، نوعی معرفت شناسی داره و نوعی فلسفه سیاسی رو هم با خودش به یدک میگیرد و مجموع اینهاست که به استبداد عملی منتهی میشه. یکی از مؤلفه های انسانشناسی استبداد نظری عبارت است از بددانستن عموم انسان ها. آدمیان علل اصول و ذاتن و طبعن و فطرتن و هر تعبیری که میخواهید کجرو هست و اگر اونها رو رها کنید به کجروی خودشون ادامه خواهند داشت و از این بذر که خدا کاشته است جز میوه های تلخ به بار نخواهد آمد و لذا مرتباً و مستمراً حاجت به یک باغبان که هیچ، بلکه حاجت به یک تعذیبگر دارند و باید اونها رو کنترل کنه، باید اونها رو از کجروی باز دارد، باید بر سر اونها بایستد و نظاره کند و اجازه اندکی انحراف و تخطی و تخلف به اونها ندهد. این جنبه انسانشناسی استبداد نظری است. جنبه معرفت شناسیش این است که آدمیان علل عموم خطا می کنند. اگر آنها هدایت نشوند، اگر راهنمایی نشوند، اگر راه راست به آنها نشان داده نشوند، اگر رهبری راهنمایی در صدر قدرت و حکومت وجود نداشته باشد که الگوی مردم باشد و از طریق نگاه کردن به او راه رشد و ثواب و هدایت رو پیدا کنند، کج خواهند رفت و به زبان مذهبی به سوی جهنم خواهند شتافت و لذا همواره حاجت به کسی دارند که اونها رو اختار بدهد، از خطاهای نظری و فکری باز دارد، راه راست رو به اونها معرفی بکند و اگر از این راه راست تخلفی کردند مجازات هم بکند، تعذیب هم بکند و کوتاهی نبرد. این هم جنبه مؤلفه معرفت شناسی استبداد نظری و مؤلفه سیاسی اون هم این است که آدمیان موجوداتی مکلف هستند نه موجوداتی محق. یعنی اون چه که تشکیل می دهد سیاست ورزی یک نظام استبدادی رو این است که بر تکلیف مردم تکیه کنند نه بر حقوق آنها و مردم رو در مقابل حکومت، در مقابل اون راه راستی که معرفی می کند مکلف و موظف بشمارد و دائما این تکلیف رو از آنها بخواهد و در مقابل تخلف از تکالیف آنها رو مجازات بکند و متخلف بشمارد. پس سه تا مفهوم در اینجا دست به دست هم می دن تا اینکه یک چیزی رو به وجود بیارن که من به اون میگم استبداد نظری و بعد وقتی که فرصت به دست این گونه مستبدین افتاد و قدرت رو در چنگال گرفتن به دلیل اون اندیشه هایی که دارن آدمیان رو در تصرف خود میگیرن، محدود میکنن، تکالیف رو بر سر اونها میبارن و از هر سو اونها رو به خاطر تخلف‌های کوچک احاطه می‌کنند و مجازات می‌کنند و کسی رو آدم می‌شمارند که موافق با الگوی خودشون آدم باشد، انسان باشد. بقیه که بر راسته ثواب نیستند به همون میزان از آدمیت هم خارجند. این نامش استبداد نظری. شما ببینید در روحانیت ما کم و بیش همین فکر رایج بود. من بارها گفتم که در کتاب‌های فقهی ما یک صفحه، یک فصل راجع به حقوق بشر چیزی نوشته نشده است. از 1200 سال پیش تا امروز. یک فقیهی که فقه می‌خواند یک فصل در باب حقوق انسان چیزی نمی‌خواند. از ابتدا تا انتهای کتاب فقه تکالیف هست که بیان می‌شود. این به خودی خود اشکالی نداره، اما بالانس وجود نداره. اون توازنی که باید در اینجا وجود داشته باشه غائب است. اینکه این تکالیف با حقوق همراه بشود و موزون بشود و اینکه آدمی به جای اینکه موجود 100% مکلف و گرانبار از تکالیف دیده شود، یه موجودی که برخوردار از حقوق است نیز دیده شود. حقوق آدمی حکومت رو مکلف می کند، اما مکلف بودن آدمی حکومت رو محق می کند و لذا چنگال تصرفش در ما رو تیزتر می کند. اگر شما حق تعلیم و آموزش و پرورش دارید، حکومت مکلف است که این رو برای شما فراهم بکند. اگر شما حق سخن گفتن دارید، حکومت مکلف است که فضا رو برای سخن گفتن شما باز کند. اما اگر هیچ کدام از این حقوق در میان نباشد، حکومت فقط با عرض معذرت از مردم سواری خواهد گرفت. یک عده مکلفینی که زیر بار قدرت حکومت هستند و او به هر سو که میخواهد آنها رو میگرداند و از آنها استفاده میکند. در روحانیت ما متاسفانه اندیشه حقی حقوقی خیلی ضعیف بود و خیلی ضعیف هست و اندیشه تکلیفی بسیار فربه هست و این نکته ایست که من بارها به او اشاره کردم. اتفاقا به یاد دارم که در یک جایی در هلند وقتی که به مناسبتی سخنرانی میکردم به این نکته اشاره کردم. گفتم من وقتی به خارج کشور میام و سخنرانی های عمومی پابلیک میکنم، بیشتر بر عنصر تکلیف تأکید میکنم، برای اینکه ذهنیت انسان غربی چنان انباشته از مسئله حقوق هست که اونها رو در مقام حق طلبی به مقام خودخواهی و زیاده خواهی هم کشانده است و لذا خوب است که اونها به مسئولیت هاشون هم آشنا بشن، به وظیفه هاشون هم آشنا بشن، اینقدر نخواهند و طلب نکنند و به سوی خود نکشن، چیزی رو به سوی دیگری هم بپاشن. ولی هرگاه در ایران خودمون سخنرانی میکنن، سخنهای عمومی بیشتر بر عنصر حق تأکید میکنن، برای که اونقدر آدمیان از تکالیف گران بارن و زیر بار سنگین وظائف شانه و کمر خم کرده ان که قدری میخواهم این بار رو سبکتر کنم، اونها رو به حقوقشون آشناتر کنم، بگن شما اینجا همش بدهکار نیستید، گاهی هم طلبکارید، باید بخواهید، باید بطلبید و یه موجودی نیستید که همواره دیگران از شما طلب کنند و شما رو به کار بگیرند. شما هم حقوقی دارید، امتیازاتی دارید، طلبهایی میتوانید بکنید و حقیقتاً این طور است. یعنی جهان الان دو کفه، این سو سنگین از حقوق و این سو سنگین از تکالیف پیدا کرده و اساساً اگر شما به مدرنیته از منظر سیاسی نظر کنید، به گمان بنده سر بهترین مقوله‌ای که در دوران مدرن، یعنی از 3-4 قرن پیش به این طرف متولد شده است، مفهوم حق است و اینکه آدمیان آگاهی یافتند به اینکه حقوقی دارند و این حقوق رو خودشون دارن، نه اینکه کسی به اونها عطا کرده است تا پس فردا از اونها پس بگیرند. این چنین نیست، خودشون دارند، خودشون به ذات واجد اونها هستند و پس گرفتنی و بازستاندنی هم نیست و لذا قدرت و حکومت مکلف است که این حقوق رو به رسمیت بشناسد و اونها رو ادا کنند، به اونها وفا کنند. در میان روحانیت ما کمتر کسی بود و هست که به این نکته خیلی شریف و مهم توجه و اذعان داشته باشد و بر رفق اونها عمل کنند. این که توجیه دینی میکنند یا غیر دینی به اونها من کاری ندارم، اما نتیجه کار برایند اون تفکر همین است و و در مقام عمل هم همین است که تحقق بالفعل یافته است و ما رو گرفتار کرده است. در اردوگاه غیر دینی هم ماجرا همینطور بود، یعنی شما به مارکسیست ها، به لفتیست ها، به این هم که نگاه میکردید، اصلا حق رو به منزله یک مقوله بورژوازی مسخره میکردن، رسماً تمسخر میکردن. همین امروز هم من گاهی میبینم که کسانی همین گونه نوشتارها رو بیرون میدهند. در همین کشور خود ما کسی که 3 دوره رئیس فرهنگستان علوم بوده است و همچنان هم هست و سابقه نیمه چپ نیمه اگزیستانسیالیست دارد، برای تقرب به دستگاه حکومتی، گرچه که اکنون لاف مسلمانی میزند، برای تقرب به دستگاه حکومتی مقاله نوشت، اون هم سالها پس از انقلاب و در مجله‌ای که متعلق به یکی از روحانیون بود این مقاله رو چاپ کرد و در اونجا اشاره کرد به این که بله، حقوق بشر یک مقوله بورژوایی است، یعنی پولدارا، سرمایه‌دارها چیزی رو به نام حقوق بشر ساختن تا منافع خودشون رو تأمین بکنن و تره برای منافع کارگران و دیگر اقشار جامعه خرد نمی کردن، تحقیر و تخفیف می کردن قصه حق رو. هر جا که حقوق آدمی و جان آدمی تخفیف بشود، شما بدانید که استبداد در اونجا حق حاضر است، به قوت تمام و به قامت بلند ایستاده است و مردم رو زیر سلطه خود می گیرد. در گروه های چپ هم همین ماجرا بود و اصلا دل خوشی از مقوله حقوق نداشتند. معتقد بودند که اینها همه روبنایی است، همه اینها کم اهمیت است. پاره از اینها رو همچنان گفتن سرمایه‌داران و بورژواها برای تأمین منافع خودشون ساختن. گوش به حرف اونها نباید داد. اینها ابزار سلطه جهانی هستند و باید به اندیشه های مبارزاتی انقلابی رو آورد. و وقتی که در جامعه یک متعادل ثروتی پدید آمد، خود به خود امور بر وفق مراد خواهد رفت و البته دلیل اندیشه تکاملی و اینکه جامعه رو به تکامل باید برود، همه کسانی که مقابل خط تکامل ایستاده‌ان باید حذف بشن. ولذا اندیشه حذفی از اهم اندیشه های بود که نزد چپ وجود داشت و میراث منحوس و شوم او هم به چپ های مذهبی رسید. من کاملا به یاد دارم که در ابتدای انقلاب همین آقای مسعود رجوی که الان چند سال پیداش هم نیست، کسی نمیدانه کجاست، سخنرانی های مفصلی تو دانشگاه شریف میکرد در تهران و ایده تکامل رو در اونجا توضیح میداد، مبتنی بر 2-3 کتاب عوامانه که بر فرنگ نوشته شده بود راجع به تئوری تکامل، تکامل داروینی و بعد بحث او به جامعه و اندیشه سوشال داروینیسم، داروینیسم اجتماعی و اینکه همون تکاملی که در اونجا هست در اینجا هم رخ می‌دهد و تاریخ یک مسیر تک خطی داره و نوک پیکان تکامل هم گروه های چپ هستند و نهایتاً هم سرنوشت تاریخ به دست سوسیالیسم است که قله تکامل بشر. خب حالا اینها که روزخانه های بود که خیلی ما میشنیدیم و انجام میشد، ولی نکته مهم بود که اینها نتیجه های عملی داشت و اون نتیجه های عملی خیلی گرانبار بود، سنگین، و اون این که کسانی که با این تکامل همراهی نمی کنن اینا باید حذف بشن، اینا صد در راه تکامل هن، اینا باید از میان برداشته بشن. این هم میشه یه حذفی غیر حقی که سرتاپا هم مبتنی بود بر یک ترمینولوژی بظاهر مترقی تکاملی. اینها بلایی به سر جامعه ما آورد، استبداد رو حاکم کرد یا می توانست حاکم کنه که قرنها ما ممکن بود از اون نتوانیم رهایی پیدا کنیم. من در اون سخنرانی خودم گفتم که تا ما از استبداد نظری رهایی پیدا نکنیم، به دموکراسی یا عدالت عملی نخواهیم رسید. این گروه هایی که از آبشخورهای غیر حقی تغذیه کرده اند، اینا نمیتونن رهبران خوبی برای یک جامعه دموکراتیک باشه و تعارف هم نداره، خواه روحانیت ما باشه و خواه اون گروه های دیگه. و بیجهت هم نبود که اینها گاهی ائتلاف با روحانیت میکردن، گاهی هم رقابت میکردن، یعنی دوتا مثل دوتا معاویه که با هم بجنگن. اینطور نبود که یکی حق باشه دیگری باطل، فقط یکی میخواست قدرت رو در دست خودش بگیره و از دست دیگری خارج کنه. هر دوتا طلبکار بودن، هر دوتا هم البته مبارزه کرده بودن، این جای انکار نداره، ما انکار نمی کنیم که این گروه ها همشون مبارزه کردن، زندان رفتن، کشته دادن، زجر کشیدن، سختی دیدن، شکی نیست، اما اندیشه حاکم و راهنماشون چنین چیزی بود، از اونجا برداشت کرده بودن و میخواستن به تعبیر خودشون اون فرهنگ رو حاکم کنن. از من هر وقت یک کسی میگه میخواییم یه فرهنگی رو حاکم کنیم، تنم میلرزه. فرهنگ رو که حاکم نمی کنم. من ابتدای انقلاب در یه شوراهای تلویزیون دعوت می شدم برای رایزنی، برای برنامه سازی تلویزیون، مال مربوط به سال 1360-61-62 اون وقت است. و کسان دیگری هم بودن من جمله پاره از مسئولان تلویزیون، و اینها تمام حرفشون و همشون این بود که می گفتن ما یک ابزار بسیار قوی داریم با اون عبارت است از تلویزیون که راست می گفت، و ما از طرف این ابزار بسیار قوی میخوام یک فرهنگی رو توی جامعه حاکم کنیم. این تعبیرات رو به کار میبرم. حالا چی کار کنیم؟ که من همونجا بود که با اینا مخالفت کردم، گفتم آقا شما حق ندارید این کار رو کنید، اولا نمیتوانید، ثانیا حق هم ندارید، مگه شماها فرهنگ سازید؟ شما کی هستید از اینجا نشستید؟ چهار نفر آدمی که خب حالا یه ابزاری به مسئولیت دست شما دادن، شما چه سرچشمه خروشان معرفتی هستید که دیگران رو میخواید به سر سفره خودتون دعوت کنید، اگرم ننشینن به زور بنشانید؟ کی به شما این حق رو داده؟ کجا چنین شایستگی تحصیل و تأمین شده؟ دم شما حد اکثر فرهنگ جامعه رو از اون بخشی که دارد به اون بخشی که خبر ندارد باید برسانید. فرهنگ سازان خود فرهنگیان جامعه هن، دانشمندان جامعه هن، متفکران هن، شاعران هن، فیلسوفان هن، نویسندگان هن، اساتید هن و غیره. این فرهنگ کشور همین هست، اینا حاملان فرهنگ هن و سازندگان فرهنگ هن. شما کی هستین؟ شما ببینید این فرهنگ کشور کجا تولید می شود. اولا حکومت باید اجازه بده که اینا در آزادی فرهنگ سازی کنن، شما هم توزیع فرهنگ بکنید. اما این که نشستید که ما فرهنگ بسازیم، شما خیلی بیجا میکنید و شما اصلا نمیتوانید این کار رو بکنید. شما چی دارید؟ چه امکاناتی؟ چه شایستگی؟ چه معرفتی؟ ببینید این قصه فوق‌العاده مهمه که عده‌ای فرهنگ ساز بدونن خودشون رو و در مقام حاکم کردن یک فرهنگ بدونن. هر جا که از این فکر را پدید اومد، شما بدونید در کنارش استبدادی خواهد روید. یک نوع کبر، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی همراه این افکار است و تحمیل خیشتن و فکر خیشتن بر دیگران، و چنان که گفتم دیگران را علل عموم بر خطا دانستن، دیگران را علل عموم بد ذات و بد جنس پنداشتن و محتاج ارشاد و تربیت مستمر دانستن. این چیزی بود که تو همه این گروه هایی که استبداد نظری داشتن ما میدیدیم و به خوبی هم مشاهده میکنیم. عرض کردم یک نکته هم در کنارش بود و اون این که عموم اینها جان آدمی رو براش بهای قائل نبودن. من حالا نمیخوام کت بدم در این جواب شما بگم کجاها اینا این حرفا رو زدن. اونایی که با این ادبیات چپ، ادبیات روحانیت ما آشنا هستن، اینا رو خوب میدونن. هر جا که جان تخفیف می شود، بدانید که باز یک استبداد خشن و مهیب اونجا حاضر است. اینا برای جان آدمی بهای چندان قائل نبودند و معتقد بودند که بالاخره حالا در فلان راه در برای فلان ایده 1000 نفر، 5000، 100000 نفر هم کشته شد، چیزی نیست. آدمی که در مسیر ما و در راه ما نباشد اصلا جانش بهایی ندارد. فلذا دلی براش نباید سوزاند، اشکی بر او نباید فشاند. و رفت که رفت، چندان مهم نیست. این هم البته در پس زمینه وجود داشت. خب ببینید، اینا چیزایی که ما امروز بهتر میبینیم، بهتر میفهمیم که از کجا ضربه خورده این و اون اندیشه واپسینی که در ذهنهای پاره از حتی متفکران ما و فعالین سیاسی ما وجود داشت چه بود و برای چه مبارزه میکردن. خب بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ اما اکنون اون موانع چیست؟ یکی از اون موانع همین بود که الان عرض کردم، استبداد نظری به هر معنایی و هر شکلیش، کم یا زیاد اگر وجود داشته باشه، به هر حال ما رو به بیراهه خواهد کشان و از موانع اصلی دموکراسی خواهد. ما در اینجا موانع عملی رو فعلا بحث نمی کنیم، بنا نیست منظور. موانع عملی تحقق دموکراسی رو بارها سوسیولوژیست ها و جامعه شناسان و غیره هم بیان کردن که اگر در یک جامعه بی سوادی حاکم باشه یا کم سوادی، خب دموکراسی واقعا تحقق پیدا نمی کنه. دموکراسی فعالیت و مشارکت فعالانه شهروندان است در امر سیاسی و این متوقف بر آگاهی و بر سواد است. شما باید بتونید روزنامه بخونید، کتاب بخونید، معانی رو تجزیه و تحلیل کنید، سیاست کشور رو بشناسید. وقتی کسانی بهره چندانی از آگاهی ندارن، این کارا نمیتونن نکنن. دموکراسی ضعیفی خواهد. شهرنشینی یکی از شرایط عملی تحقق دموکراسی است. اگر روستانشینی و روستاهای پراکنده بسیار در کشور وجود داشته باشه، تحقق دموکراسی رو ناممکن یا بسیار دشوار میکنه. سطح درآمد و از رفاه اقتصادی و خیلی از این چیزا هست، اما اونا الان محل کلام من نیست. همین موانع تئوری که یا دلتون میخواد دلائل عدم تحقق دموکراسی، نه علل اونا. خب من درباره اونها هم چند نکته رو میتوانم ذکر بکنم و سخن رو به پایان ببرم. مطلب اول همون که در مقدمه گفتم و تا کنون هم بر او پاک شدم و او مسئله حق هست. من همیشه در حرفام گفتم که تا مفهوم حق در مقابل تکلیف نزد ما به اهمیت و به قداست مفهوم ناموس نرسد، ما بارمون به منزل نرسد. حالا ببینید، کلمه ناموس من این رو به لحاظ سنتی عرض میکنم. در سنت ما ناموس خیلی کلمه مقدسه و ای کاش حق به جای اون میشه یا از همون قداست برخورد. دیدید مثلا میگن به فلانی فحش ناموسی دادن، به ناموس او مثلا اهانت کردن، این یعنی دیگه بدترین کار ممکن. خب ما سنتمون اینجوری، ما اینجوری بار اومد. من میخوام بگم اگر بنا بشه که از دموکراسی اثری و خبری میان ما پیدا بشه، یک چنین چیزی، یک چنین قداستی باید متولد شد. یعنی وقتی که به حق کسی تجاوز میشه، حق کسی زیر پا میشه، تخفیف و تحقیر میشه، گویی که چنین اتفاقی افتاده است، یک چنین قداست شکنی صورت گرفته. الان اینطوری نیست، به هیچ وجه اینطوری نیست. و بعد اصلا توجیه های مختلف داره، یعنی از اونی که دینیست بپرسی حق رو در پای چیزی قربانی میکنه، اونی که غیر دینیست در پای چیز دیگری قربانی میکنه و این حقوق اونطوری که باید نهادینه نشده است، در جان ما، استخوان ما ریشه ندوانده است و امر سهلی میگیریم این رو، امر سهلی میگیریم. و این باید از آموزش و پرورش آغاز بشه، از خانواده آغاز بشه. تو مدرسه بچه های ما باید با این مفهوم آشنا بشن، بار بیان و این طلبکاری نسبت به حقوق رو یاد بگیرن و اعمال بکنن، چه در مدرسه، چه در جامعه و چه در عرصه سیاست. اگر این اتفاق نیفته و اگر این نحوه از پرورش در مورد نوجوانان ما صورت نگیره، کار ما لنگه، مسلما لنگ خواهد. ببینید اصلا حکومت دموکراتیک یعنی حکومت بر آدمیانی که خودشون رو محق میشمارند و هم دلیلن مشکله. حکومت بر آدمیانی که خودشون رو محق نمیدونن خیلی مشکل نیست، طلبی از شما نمی کنن، مقابل شما نمی ایستن، کار رو بر شما دشوار نمی کنن، شما بدهکارشون نیستید، شما همیشه از مردم طلبکارید، شما یه حاکم. دموکراسی عبارت است از یک سیاست حق مدار مبتنی بر قانونهای حق مدار و متوجه آدمیان حق مدار. این دموکراسی است و به همین دلیل هم امر شریفی است، اخلاقا بسیار ممدوح و هم امر ضروری است و دشوار، برای اینکه چنین کاری آسان نیست مگر اینکه این فرهنگ حقوق همه جا ریشه دوانده باشه و حاکم و محکوم به یک اندازه از او باخبر باشن و به او حرمت بگذارن. این مطلب میان ما خیلی ضعیف است، خیلی نحیف است، رنجور و نزار است و به نظر من اطلاعاتمون رو ما در این باب باید تکمیل بکنیم، آگاهیمون رو باید خیلی بالا ببریم و دموکراسی رو نه به معنای حکومت پارلمانی، خب درست پارلمان در دموکراسی هست ولی اون که اصل نیست، اون که معیار نیست، اون که مهمترین چیزه و جنبش نیست، اون ریشه دموکراسی حق مداری است که هم در قانون باید حاکم باشه، هم در سیاست حاکمان و هم فرهنگ حق که در جامعه پخش شده باشه و در ذهنها نشسته باشه. این ریشه و محور و ستون اصلی نظام دموکراسی است. این یکی. دوم مفهوم عدالت. ببینید بالاخره ما از دموکراسی وقتی که صحبت میکنیم منظور اون نظام است که میخواد عدالت رو برقرار بکنه. البته عدالت تعریف های مختلف داره، در دوره های مختلف به گونه های مختلفی شناخته شده و میشود، شکی نیست، اما همه طالب عدالت هست و دموکراسی اگر نیکوست، اگر شریف است، اگر خواستنی است، به خاطر این است که به دنبال تحقق دادن عدالت است و عدالت بالاخره یکی از معانیش همینه که هر کسی به حق خودش برسه. این رو از قدیم می گفتن عدالت یه تعریف بسیار کهن و باستانی از عدالت است که خیلی هم درسته، تا امروز هم برقراره، این که هر کسی به حق خودش برسه. باز دوباره میبینید این ما بر میکردیم به مفهوم حق. اما چرا من عدالت رو اینجا مطرح میکنم به نحو مستقل؟ برای اینکه ما ظاهراً در دموکراسی خواهیمون بیشتر آزادی خواه بودیم نه عدالت خواه و ما کمتر توجه کردیم که آزادی زیر مجموعه عدالت است. آزادی یک حق از حقوق آدمی است، بسیار حقوق دیگر هم آدمی داره. عدالت تحقق و ایفا و استیفاء جمیع حقوق است، من جمله حق آزادی. آزادی هیچ وقت عدالت رو در بر نمیگیره، عدالت آزادی رو در بر میگیره و به دنبال عدالت رفتن یعنی به دنبال تئوری پردازی در باب عدالت رفتن. چون باز هم عرض میکنم عدالت محقق نمیشه مگر اینکه ما عدالت رو بدانیم چیز. اینها از اون حرفاییست که باید خیلی خوب فهمیدش. یه چیزایی هست که تا ما نشناسیم نمیتونیم اینا رو پیداشون بکنیم، نمیتونیم اونها رو تحقق ببخشیم در میان خودمون. و اینا از مثل الکتریسته نیستن که شما واردشون شدید. من چند بار این رو تأکید میکنم و نهایت اهمیت رو داره به نظر من. در جهان جدید، حالا در کشور خودمون، یکی از موانع تحقق دموکراسی به نظر من این هستش که متفکران ما روی عدالت کم کار کردن. از قدیم هم اینطور بوده، با مال دوره جدید نیست. اساسا تعداد کتاب هایی که در باب عدالت از قدیم الایام توسط علمای اخلاق، توسط فیلسوفان ما نوشته شده خیلی کمه. اونایی هم که نوشتن تکرار مکرراته، یعنی یکی از دست که دیگری نسخه برداری کرده. من این رو به یقین به شما عرض میکنم و من این رو خیلی مهم میدونم. قومی که نسبت به عدالت حساس نباشه، تعریفش نکنن، باز تعریفش نکنن، کتاب ننویسن، زد و خورد فکری روی او نکنن، مباحثه در نیفکنن، اینا چه انتظاری دارن که عدالت در میان اونا محقق بشه؟ چه انتظاری دارن؟ حتی ممکنه فرصتش هم پدید بیاد اما اونا از دست بدن، برای اینکه نمیشناسنش، نمیدونن چطوری صیدش کنن، این جانور رو، این مرغ پرنده رو به چه دامی بیاندازن. همون قصه است که مولانا نقل میکنه که یک کسی از معشوقش درخواست میکرد، عاشقی که به دیدنش بیاد، تا بالاخره این جناب معشوق که زیرک هم بود یه قرار گذاشت با عاشق، گفت خیلی خوب نیمه شب یا دو صبح مثلا فلان وقت میام پیشه. این عاشق نشست و صبر کرد و خوابش گرفت. بالاخره افتاد به خواب. دو صبح بود که جناب معشوق آمد. میدونست این خوابه. یه ذره گردو ریخت رو دامنش رو برد. یه نامم بغلش نوشت کنار دستش، گفت تو هنوز بچه‌ای، برو گردو بازی کن، نوبت عاشقی نیست. آدمی ممکنه بگه معشوق من عدالته، اما وقتی که اون میاد یا وقتش میشه خوابش برده باشه، برای اینکه اهمیتش رو نمیزنه، برای اینکه فقط حرفش رو میزده، زحمتی براش نکشیده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما در کشور خودمون از آزادی هم فرصته که گاهی به دست اومد استفاده خوبی نکردیم، چون اولا قدرش رو نمیدونستیم، ثانیا تعریفش رو نمیدونستیم. ببینید اینا فوق‌العاده مهمه، ولی آدم وقت قدردانی نمیکنه. بنده این رو به شما عرض کنم، من با این سنی که دارم دو سه بار که تو کشور ما تقریبا نسیم آزادی وزیر، ما فقط این رو صرف کردیم که تو سر کله هم بودو بذار. یعنی یه عده‌ای نشسته بودن، عقده ها و کینه ها از یکدیگر داشتن، منتظر بودن یه اندکی فضا باز بشه تا اینا بدون به جای این که تو سر دشمن بزنن، تو سر دیگه بزنن، بگن اول ما باید با هم تصفیه حساب بکنیم تا برسیم به دیگری. و اون دیگری هم می آمد و از میان گوی رو می رو بود به نفع خودش. واقعا اینطوری شده است. همه الانش هم بنده این رو به وضوح می بینم. من گاهی با بعضی دوستانم گفتم از بعضی نزاع‌هایی که تو کشور هست، میان نویسندگان هست، میان روشنفکران و غیره، مثل روز برای من روشن است که اگر دری به تخته بخوره، فضایی اندکی باز بشه، پنجره‌ای به روی آزادی، نسیمی از آزادی به وزد، اون وقت ماها جان میگیریم، اما نه برای برانداختن دشمن، نه برای تحقق واقعی آزادی که باید برای زحمت کشید، خون دل خود، خیشتنداری کرد. آقا خیشتنداری چه مهمی است؟ نه، ما باید تصفیه حساب کنیم، باید انتقام بگیریم، باید فلانی رو که فلان روز با هم یه خورده حسابی داشتیم بالاخره با او تصفیه حساب کنیم. و اینجوری فرصت ها از دست میره، از دست میره. ببینید تمرین آزادی کردن، این بچه های دانشگاه چند سالی پیش آمده بودن پیش من در تهران که ما میخوام یه پارلمان دانشجویی درست کنیم. گفتم که این ایده خوبیست، ولی من ایده دیگه به شما معرفی میکنم، یه قوه قضائیه دانشجویی شما تشکیل بدید، ولو سوری لازمی زندان درست کنی و همگر به زندان بشینید، یه کسی بیاد اگر از میان شما کسی خطایی کرده، خلافی کرده، این بتونید بیاد شما محاکمه عادلانش کنید، تمرین عدالت بکنید، و حالا که میتونید گریبان همدیگر بگیرید، رو در بایستی در مقام اجرای عدالت نداشته باشید، این کارو بکنید، چون قلب تپنده دموکراسی قوه قضاییه است، نه پارلمان. و این دوباره از اون اشتباهاتی و خطاهاییست که ما میکنیم. هر نظام دموکراتیک است به دلیل اینکه قوه قضاییه نیرومند و مستقلی داره، و به میزانی که این قوه قضاییه نیرومند و مستقل است، اون دموکراسی نیرومند و پابرجایی است. وگرنه شما در ایران ببینید، من به انتخابات ایران اونقدر نگاه نمی کنم که به قوه قضاییه ایران، همه اینا البته محل نظر است، همه اینا هم قابل ملاحظه است، اما اونی که به ما میگوید که عدالت یا دموکراسی در کشور ما پا گرفته یا پا نگرفته، ضعف و قوت قوه قضاییه است. شما انتخابات سوری هم ممکنه داشته باشید، چند پیغام به مجلس بفرستید و غیره، اما قوه قضاییه بتونه مستقل باشه، زیر نفوذ نیروها و قوه های دیگه نباشه، سیاست زده نباشه و واقعا قانون رو اجرا بکنه، کسی نتونه در آنجا اعمال نفوذ بکنه، از پولدارا، از اقشار زی نفوذ. اینجا شما میتونید امیدوار باشید که داره گشایشی حاصل میشه. اما وقتی قوه قضاییه تو سری خوری ما داشتیم، این باید ما بدانیم که هیچ جا ما کارمون خیلی لنگه. من همیشه به این کشورهای غربی که نگاه میکنم، علارغم خب اعتقادات زیادی که بر سیستم و نظام اینها وارده و اتباقا این نظام غرب از نکات قوتش اینه که خودش رو با انتقاد دائما شستشو میکنه و هر وقت این باب انتقاد رو ببنده او هم زیان خواهد کرد و فرو خواهد خورد. من همیشه به قوه قضاییه اینا نگاه میکنم که ببینم که این قوه قضاییه هنوز عمل کرده قوی خودش رو داره یا نداره، هنوز میتونه یک فرد متنفذی مثل رئیس جمهور رو هم مثلا پای محاکمه بکشد یا نکشد، هنوز از ضعیف دفاع میکنه در مقابل قوی یا نه، هنوز مردم تکیه‌گاهشون و پناهگاهشون قوه قضاییه هست یا نه. یعنی یه آدم ضعیفی و تنهایی که تو خیابون داره راه میره، واقعا این همیشه احساس میکنه در اینجاها که یه چیزی پناهگاهشه و اگه کسی به اون ظلم میکرد میتونه به اونجا پناه ببره. این به معنای نیستش که خطایی صورت نمیگیره و خلافی صورت نمیگیره، این حرفا نیست، ولی واقعا این قوی ترین نقطه هر دموکراسی است. ما هند رو که میگیم دموکراتیکه به همین دلیله. پاکستان حتی علاوه بر این همه مشکلات و ناامنی هایی که دارن، شما دیدید قوه قضاییشون از قوه قضایی ماها بهتر کار میکنه، حتی رئیس جمهور روز سوال میکشه، مقابلش وای میسه، چالش میکنه، چالش میکنه، به همین میزان به اونجا باید امیدوار بود که شاید این قوه قضاییه بتونه امور رو سامان بهتری بده. فوق العاده مهم مسئله مثلا. خب وقتی که ما در باب قانون، در باب قضا، در باب عدالت فکر زیادی نکردیم، حساسیت زیادی نشون ندادیم، خب دلمون میخواد اینا همطور خود به خود درست بشن، خب نمیشه دیگه. وقتی هم که نشدن دموکراسی ضعیف خواهد شد. اینا ستونهای دموکراسی هست. اون دوستانی از ما که در اینجا حضور دارند و در حقوق رشته حقوق تحصیل کردن میدونن که این رشته که از گسترده ترین رشته هاست در مغرب زمین و حجم نوشته ها و بحث هایی که در این زمینه ها شده آدم رو مبهوت میکنه. علی رغم اینکه یه جاهای یه کنجکاوی های شاید زائدی هم صورت میگیره، اما زنده بودن این فن نوید بخشه، امید بخشه. این نشون میده که حقوق و حق مردم جدی گرفته میشه، روی باریکترین نقاطش ده ها کتاب نوشته میشه. خب این خیلی خوبه، فوق العاده خوبه و همینا هم هست که نشانه قوت دموکراسی در این کشور هست. و اگر اینا هم فرو به خصبه، مطمئن باشید که نه انتخابات به داده اینا خواهد است، هیچ کدوم اونا اهمیتی نداره. اهمیت در قوه قضایی است و در قوت او و استقلال او و زیر نفوذ نبودن او و اعمال قانون به معنای دقیق کلمه. خب روحانیت ما ابتدایی که بر سر کار اومد و به قدرت رسید همین وعده رو میداد به مردم که ما عدل علی رو برقرار خواهیم کرد، حرف کسی رو گوش نخواهیم کرد و قاضی حکمش حکم است. اما خب بعدها ما چیزای دیگری دیدیم، متاسفانه به دلیل نبود اون فرهنگ دموکراتیک یا فرهنگ عدالت خواهانه قوه قضاییه بسیار تضعیف شد تا کارش الان به جایی رسیده مثل بچه یتیمی که معلوم نیست اموال خودش را هم نمیتونه از محافظت بکنه، دستش میروباید و نمیتواند بر روی اعمال خودش هم نفوذی و سلطه‌ای داشته باشه. مانع دیگری که بر جامعه ما الان هست به لحاظ حکومتی که از آن روحانیان است، شاید اگر در دست کسان دیگر بود این مقوله رو من ذکر نمی کردم، ولی خب الان چون حکومت در دست روحانیان است، گرچه نمی پسندن این گفته شود. اخیرا هم رهبر کشور در قوم گفتن که به حکومت ما می گوین حکومت آخوندی و می خوان آن رو تخفیف کنن. خب نه، حکومت از آن روحانیان است، این که جای پوشاندن نداره دیگه، همه ما می دونیم و اگر غیر از این بود غیر از این میگفتیم. خب حقیقت امر همینه. ببینید روحانیت ما یک چیزایی رو خیلی گناه میدونه، یک چیزایی رو هم چندان گناه نمیدونه و این فرهنگ رو به مردم هم سرایت داده. ما منتقل کرده. خیلی اهمیت داره این مسئله. واقعا به لحاظ دینی اینطور نیست، اما نمیدونم سنت روحانی ما و سنت دینی ما نیست. مثلا اگر یه رابطه نامشروعی بین یه پسری و یه دختری برقرار شد، این دیگه قیامت شده، محشر شده، بدترین امر ممکن اتفاق افتاد. خب حالا ما نمیگیم اون کار خوبیه، ولی به سایز خودش، به اندازه خودش. اما اگر 100 تا از حقوق مردم پایمال، 100 نفر رو بی خود بیچرد از اینکه وارد مجلس بشن ولو اینکه رأی بردن باز دارن، ظاهرن هیچ کار قبیحی صورت نگیره، هیچ روحانی تحریک نمیشه. یک نوع نظام اولویت بندی در گناهان پدید آمده که ریشه های واقعا دینی و شرعی نداره. بعضی چیزها بیش از اندازه قبیح شده و بعضی از چیزها که خیلی قبیح از قبحشون کاسته شده. همین. و این بسیار مهمه. من یادمه، اینم البته به طرز فکر آقایون بستگی داره، کسی نقل می‌کرد که شورای نگهبان قطع صلاحیتش کرده بود، رفته بود پیش یه روحانیون و فقهای شورای نگهبان، به همون زبان دینی گفته بود آقا من روز قیامت شکایت شما رو به پیغمبر اسلام خواهم کرد، حق من رو ضایع کردی. گفت اون روحانی به من گفت خاطر جمع باشه، پیغمبر اسلام نه به حقوق نه به انتخابات اصلا اعتقادی نداره. بنابراین ما خیلی مثل آب خوردن حقوق شما رو زیر پا میذاره. این طرز فکری نگیره. ببین این خیلی مهمه که یه روحانی ما اینجوری فکر بکنه و لذا راحت مثلا 700 هزار تا رأی رو باطل بکنه تا مثلا آقای حداد حاضر بره تو مجلس بنشینه. ذره نگرانی نداره، اصلا چنین چیزی رو گناه نمیشموره. توجه ترجیح، این از قبائح نیست، تعریف نشده در میان گناه ها. ولی این که یک کسی پای سخنرانی آقای خاتمی کف بزنه و کفن پوش بیاد توی خیام، یک چنین چیزی رو درست کردم. خیلی مهمه این. اینی که من میگم حق بعد مثل یه تضییع حق، مثل یه گناه کبیره جلوه کنه، مثل ناموس شکنی جلوه بکنه، به این دلیله ما نظام ارزشی در میانمون به دلیل پاره از آموزش های ناروا و منحرفی که از روحانیت تسری پیدا کرده میان مردم واژگون شده. رفته رفته ما هم اون بدهای بد رو اونقدر که باید بد نمیبینیم، اون چیزهایی رو که اونقدرها بد نیستن بسیار بد میبینیم. اینا بالاخره فرهنگ جامعه هست در خون ما هم رخنه کرده. من یه بار در قم بودم با تعدادی از طلاب که دوستان من بودن، آمده بودن تا سخنرانی من، هم سخنرانی که به کتککاری هم انجامید و ما مجبور به فرار از قم شدیم شبانه. در اونجا قبل از اینکه اومدن، یعنی حقیقتش حالا ببینید، اصلا خیلی این واقعه تحلیل جالبی هم داره. من داره دعوت کرده و نماز سخنرانی عمومی، آقای انصار حزب الله با موتور، 100 تا موتور سوار اومدن در مقابل اون محلی که قرار بود من سخنرانی کنم که ما اجازه نمیدیم فلانی حرف بزنه. بسیار خوب، دوستان ما محل سخنرانی رو منتقل کردن به منزل یکی از دوستان من که خودش هم طلبه. این خانه دو تا طبقه داشت، ما در طبقه بالا بودیم و آمدن شاید نزدیک 100 نفر از طلاب و خانمهاشون آمده بودند و قرار بود که ما سخنرانی کنیم. سخنرانی من شروع شد، ما دیدیم سر صدا میاد از پایین، دیدیم که اون برادران انصار اومدن در منزل و برحال خواستار تعطیل سخنرانی هستند و خواستار حمله به محل سخنرانی. جیب ها پر از سنگ که اگر اینا بالا می اومدن این سنگ ها رو پرتاب میکردن، بنده الان اینجا یا پیش شما نبودم یا سر کله شکسته و زخمی. به هر حال اتفاقی که افتاد و اینا نتونستن بیان بالا، خانم خانه و مادر اون خانم، دو تا خانم، اینا جلوی اینا رو گرفته بودن و این جوان ها که میخواستن حمله کنن از پله ها بالا به طبقه بالا، دو تا خانم در راسته را ما اجازه نمیشه بریم بالا، اصلا شما به خونه ما برای چی اومدین، حق ندارین پاتون تو مرزه ما بزنن. چون دو تا خانم بودن و اینا نمیخواستن دست بزنن به اون خانم ما، هل بزنن، همین باشه نجات ما شد. و ما اون بالا این که میگن نظام ارزشی ما عوض شده اینه، طرف جیبشو پر سنگ کرده که بیاد بالا شاید ده ها نفر رو زخمی میکرد، ممکنه کسی رو به کشتن بده، این عیبی نداشت، اما دست زدن به نامحرم اشکال داره و بعد همین باعث نجات جان ما شد واقعا و نیومدن بالا، پایین بایستادن. البته بنده بالاخره مجبور شدم از خونه خارج بشم، حالا ما سخنانمون رو گفتیم، وقت خارج شدن بالاخره پاره شرارت های خودشون رو کردن، اما قصه از این قرار بود. این سخنرانی، حالا این مقدمه بود، قبل از اینکه من سخنرانی بکنم با بعضی از همین دوستان طلبه که آمده بودن خودمونی صحبت میکردیم، من از اینها پرسیدم، گفتم که بالاخره ما روحانیون رو خیلی هاشون رو دیده بودیم قبل از انقلاب، مبارزه میکردن با نظام حاکم، در میپیچیدن، زندان هم میرفتن، چی شده الان اینطور ساکت شدن، هیچی نمیگن، واقعا موافقن با این ظلم هایی که تو کشور میشه؟ دوستان چند تا جواب دادن به من، همه اونها نمیخوام ذکر بکنم، یکیش که بیشتر به دل من نشست و به گمان من دقیق تر و سنجیده تر بود این بود، یکی از اون طلاب به من گفت آقای فلان، اصلا بعضی گناهان برای آقایون گناه نیست، لذا اینا اون بدی رو که شما احساس میکنین رو احساس نمیکنن، این حقوق سیاسی رو زیر پا گذاشتن هیچ وقت نزد روحانیت ما گناه تعریف نشده، اینا در قبل از انقلاب شرابخوری رو محکوم میکردن، اون یه گناه تعریف شده است، بیهجابی رو محکوم میکردن، اون یه گناه تعریف شده است نزد اینها، و چیزای از این قبیل، بله مثلا فیلم های بد نشون دادن، جشن هنر شیراز، زنهای برهنه در اونجا آمدن، یا موسیقی، اینا رو بد میدونستن، اینا گناه های تعریف شده بود نزد اینها و راحت هم علیش موضع میگرفتن. پامال شدن حقوق سیاسی هیچ جا به منزله یه گناه کبیر تعریف نشده، یا برای آقایون چنین چیزی گناه شمرده نمیشه، لذا خیلی کتش رو نمیزده. گفت این یکی که خیلی به نظر من حرف درستی بود، دومش این که این آقایون سرشون رو بزنی ترشون رو بزنی، بالاخره با منطق این حکومت جیکنونی هم راستا هست، یا بالاخره یه حکومت نوعی ولی فقیر میخوان، حالا یه آب شسته تر، شما فکر نکن که مثلا اینا از بون و بنیاد و این چیزا مخالفن، به همین دلیل کم و بیش همراهی میکنن، یعنی ریشه نظری داره این همراهی ها، البته مقدارش هم ترسه، مقدارش هم چیزای دیگه است که اونا کار ندارم، اما اینا هم هست، غافل نباشید از این مسئله، و اینا فوق العاده مهمه که ما اینا رو به حساب بیاریم، یعنی تو فرهنگ دینی ما یه نقصانهایی وجود داره به دلیل پاره از عادات فکری جا افتاده غلط که بعضی بدها رو به صدر نشانده و بعضی از بدها رو به پایین آورده و بدی رو از اونها ستانده، قبحشون رو گرفته، و اون کسانی که در درجه اول بد علیه اونها بشورند نمیشورند. این رو که من عرض میکنم، شما هرچه با فرهنگ روحانی ما و فرهنگ دینی ما آشناتر باشید این سخنان رو بهتر تصدیق خواهید کرد که این تا کجاها، تا اعماق اینها نفوذ داره واقعا، و یعنی اگر مثلا رهبر انقلاب الان مثلا فاش بشود که این یک رابطه نامشروع داشته با کسی، از نظر همه مردم کشور و همه روحانیان از عدالت و رهبری و همه چی ساقط هست، هیچ چون رو چرا نداره، همه مطمئنن که این دیگه کاری کرده که بدتر از اون نمیشه و بنابراین باید زندانش، اما هزار تا ظلم بکنه توی زندان اصلا در عدالت هیچ رحمه نمید. خیلی مهمه این مطلب، این رو شما فکر نکنید همه از ترسه، یک چیزی وجود داره در عمق افکار، یه گناهانی اینقدر بزرگ شده. الان ببینید برای اینکه مثل زمان آقای خاتمی چجوری میرفتن روحانی رو تحریک میکردن تا علیه خاتمی بیستن که ایستادن و تضعیفش کردن و اجازه ندادن کاراش، میرفتن بودن آقا این کارهای آقای خاتمی باعث شده بیهجابی تو جامعه بیشتر بشه، همین کافی بود که آقایون قش بکنن، واقعا ناراحت میشدن. اما الان نامه می نویسن به علما، هزار کسی آقا در زندان ها چنین می گذرد، در دانشگاه ها چنان، از جوان ها چنان، مطلقا اهمیتی نمی دن به این چیز. حد اکثر یه نفر دو نفر از وزارت اطلاعات ترکی و صدا میزنن میگن آقا اینا چه خبر، اونا هم یه توضیحاتی به عرض آقایون میرسونن و تمام میشه، خاک میریزن روی همه اون جنایات رو و میپوشن. در فرهنگ نیمه یک چنین واژگونی در نظام ارزش‌ها هست که به نظر من از مهمترین موانع اجرای عدالت است. آدمی باید نسبت به بی‌عدالتی حساس باشه تا برای برقراری عدالت کوششی بکنه، ولی اگر بی‌حساسیت باشه کاری نخواهد کرد. و اگر این بی‌حساسیتی بره تو عمق نظام فکری و ارزشی جامعه، باویلاست و فاجعه است. عرض می‌شود که خب یکی هم البته مفهوم فردیت که باز نزد ما غائب است، که همراه است با مفهوم شهروندی. ببینید خب دیگه حاجتی نیست من در این باب توضیح بسیاری بدهم، فرصت من هم دیگه بسیار کوتاهه. ببینید ما در گذشته مفهوم رعیت داشتیم. مفهوم رعیت یعنی یه سلطانی هست و یه عده سابجکت او هستن، زیر دست او هستن، رعیت او هستن. ادبیات ما همه جا از رعایا صحبت میکنه. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به نیم ریزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. بله؟ یا در اون شعر دیگری که سعدی داره که همین مفهوم شهی که پاس رعیت نگاه می دارد، حلال با خراجش که مزد چوپانی است. وگر نرای خلق است زهرمارش باد، که هرچه می خورد او جزیت مسلمان است. و مفهوم رعیت دیگه امروز به جای مفهوم رعیت شهروندی نشسته است. شهروندی مرادف با مفهوم حق مداری است. رعیت یعنی زیر دستی که تبعیت از اطاعت و فرمان میکنه. شهروند یعنی یک همکاری و مشارک فعال سیاسی که طلب حقوق خودش رو میکنه. و این شهروندی از مفاهیم پایه‌ای و کلیدی دموکراسی است. ما خوشبختانه امروز کم کم داریم مفهوم شهروند رو توسعه میدیم، کم کم داریم آشنا میشیم، اما باید خوب باش آشنا بشیم. شهروند این هموطن نه یعنی همشهری، اینا که نیست. باید بدانیم که این در مقابل رعیت ساخته شده و آمده است. رعیت از یه فلسفه سیاسی دیگری میجوشید و بیرون میامد. شهروند از فلسفه سیاسی دموکراتیک بیرون میام و توش مفهوم مساوی بودن همگان نهفته است. این مفهوم شهروندی خوشبختانه به تدریج داره رواج پیدا میکنه و توسعه مییابد و در میان ما به صورت فرهنگ غالبی در میاد. اگر این چنین بشه، ما بر یک مانع از موانع دموکراسی فائق آمده ایم. من خیلی خوشنودم که در مثل دیدم وقتی که در باب بهاییان از مرحوم آیت الله منتظری سؤالی شده بود، ایشون هم کلمه شهروند رو کار بود. اینا شهروند هم. این نفوذ فرهنگ جدید است، فرهنگ فقهی دینی ما. ایشون از تعبیرات دیگه مثل رعیت و غیره یا کسانی که تحت امر ولایت هستند یا فلان اینا به کار نبود. یا آقای در اصفهان هست که مرجع تقلید رساله هم داره، ایشون فتوا داده بود که کسانی که قائل ولایت فقیه نیستن حکومت به اینا آذوقه نباید بده. همین کلمه آذوقه است. شما ببینید از اینجا شروع میشه مسئله که در حال مفهوم رعیت، اونم رعیتی که اگه لازم شد باید گرسنه‌شون نگه داشت، از اینجا شما میتونید شروع کنید تا اون وقت که برسیم به مفهوم شهروند. گرسنه چیه؟ اصلا حق داره از دولت باید طلب کنه، طلبکاری کنه، نونشو، آبشو، زندگیشو، رفاهش، همه چیزشو باید فراهم کنه. اینقدر مسئله فرق میکنه با هم. ما یه عده میخوان ما رو به اون ور بکشونن، یعنی از همون مطیعان و تابعان امر ولایت که چشم به دست ولی فقیه باشیم به آذوقه ما رو بده و خطایی نکنیم مبادا آذوقمون قطع بشه از گرسنگی بمیریم، آبمون رو ببندن، گاز رو ببندن و غیره، تا این طرف که شهروندی. این حرکت یک حرکت فوق العاده مبارکی است. ما میانه راه هستیم و به تدریج هم باید بقیه راه رو بپیماییم. از وسوسه وسوسه گران هم نباید بهراسیم و باید بدانیم اون خدای عادل و کریمی که ما داریم رفاه حال بندگان خودش رو میخواد، ظلم رو برای اونها نمیپسنده، عدالت رو برای اونها میپسنده و همه کسانی که در این مسیر حرکت میکنند یک حرکت خداپسند انسان نوازی رو انجام میدهند و عاقبت هم با نیکوکاران است. سخن بنده تمام است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینجا به بعد با اجازتون من می نشینم، اگر فرمایشی بود دیگه نشسته گوش میدم و اگر سوالی، ابزرویشنی، کامنتی، هر چی که هست بفرمایید که گفتگو کنیم.
دوستان دیگه فکر نمی کنم بیشتر از میتونم دوستانی که سوال دارن فقط دستشون رو بیارم. خب دوستان شفای سوال پس خود کنم میخواد از همین جلو شفای
بله خب دقیقا همینطوره. اون آقا اون حرف رو میزنه برای اینکه طالب یک نظامی است که چنین قدرتی رو داشته باشه که هر وقت خواست بنده یا شما رو محروم کنه از مزایایی یا از ضروریات زندگیمون و از قضا جامعه مدنی به معنی جامعه‌ای که هرچی مستقل‌تر از دولت باشه به همین دلیل جامعه مطلوبی است و جامعه اخلاقی است که دولت زورگوییش در این جامعه کمتر میشه و پارلمان هم حق گذراندن قانون‌هایی رو نداره که سلب آزادی‌های ضروری از مردم بکنه. بدیهی است. من خیلی وارد اون مقاله نشدم چون اونها موانع عملی دموکراسی است. من بیشتر به موانع نظری و فکری اینجا نظر داشتم. بلا این که با دموکراسی یک نظام اقتصادی خاصی میاد و دست کم سانترالیزم خیلی آهنینی نمیتونه داشته باشه شکی نیست. الان بالاخره نظامات دموکراتیکی داریم در همه اروپا، در همه انگلستان و کشورهای دیگه که نیمه سوسیالیستی هم در سوئد قدری سوسیالیستی تر هم به لحاظ توزیع ثروت و به لحاظ رفاهی که مردم رو در اون رفاه می نهند. اما این از یه حدی فراتر نمیره. یعنی اگر بخواد به یه سانترالیزم خیلی محکم منتهی بشه اون وقت آزادی ها رو دچار لطمه میکنه و یه توازنی بین اینها باید برقرار بشه که از مسائل همیشگی نظام های سیاسی است که این توازن، اون نقطه توازن کجاست دقیقا.
اگر من درست برداشته داشتم شما فهمیدید که انسان ها به ذات صاحب عقل هستن.
انسان ها چی؟
به ذات صاحب عقل هستن، یعنی ذات دارن که این ذات محبتشون میکنه. اگر این طوره آن این سوال شاید این رو سوال خیلی بازی باشه ولی میخوام نظر بزنم چرا این انکشافی پدیدار شدن این حق اینقدر تو تاریخ تأخیر افتاد؟ شاید ما سه قرن بدم برای هم پنج قرنه که شاهده این هستیم که این حق در واقع تعریف شده و روشن شده برای بشریت. چطور شد که این تقریبا سه قرن اخیر اتفاق افتاد و اگر اینطوریه آیا ما نباید تو این ذات انگارانه بودن حق برای مثلا این مقدار شک کنیم؟ یعنی چیزی دیگه که نباید اسنشیالیستی نگاه کنیم در واقع به این حق برای انسان.
برای شما سر کلمه ذات ظاهرا قدری تأکید دارید، تأمل دارید که شاید این کلمه نباید به کار برد. من حالا اصراری بر این کلمه ندارم، میدونم که مشکلات فلسفی داره اما میتونیم از اون کلمه هم احتراز بکنیم. ما حرف اصلی من این است که یعنی وقتی میگم به ذات یعنی کسی این حق رو بهشون نداده، قرض از به ذات اینه، هیچ منظور دیگری یعنی وارد اون پیچیدگی های فلسفی نخواهیم شد. اگر حقی دارند به دلیل این است که آدمی هستند این حق رو دارند، نه به دلیل دیگری، نه از راه عطا و عطیه کس دیگری واجد این حق شدن. حرف من اینه و این معنای روشن است. اما اینکه چرا در این 3-4 قرن اخیر شده، خب میشه عللش رو برشمرد، پاره از عللش رو دست کم کما اینکه برشمردن، ولی این به هر حال لطمه نمیزنه به حقانیت یک امر اگر دیر کشف شده باشه. شما ملاحظه بکنم این اکسیژنی که من و شما تنفس میکنیم 3 قرن از لاوازیه به این طرف کشف شده، ولی همیشه مردم ازش تنفس میکردن، اما کسی نمیدونست که داره چی کار میکنه، حیاتش در گروه چیز، این حیاتی تر گازی که در فضا وجود داشت و همه رو زنده نگه میداشت بر همه مجبور و مقفول بود. و تئوری پردازی های خیلی غلطی هم میکردن در واقع تنفس و غیره. لذا اینکه یه چیز کشفش به تأخیر بیفته، خود تئوری اتمی، این خب از زمان دموکریتوس یه چیزهای گفته بودن ولی دیگه مقفول بود. اصلا نیوتن قائل به اتم ها نبود، دکارت قائل به اتم ها نبود، این چیزها نبود. بعدها اینا رفته رفته روشن‌تر شد چون احتیاج پیش اومد. میدونید چرا منشور حقوق بشر سازمان ملل سال 1948 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شد؟ البته درسته مقدماتش در انقلاب فرانسه در اواخر قرن 18 فراهم آمد بود، اونا هم یک منشور حقوق بشر نوشته بودن، ولی این صورت یونیورسالش یکی از کسانی که خیلی براش فعال بودن خود یهودی ها بودن دیگه، برای این که در قصه حقوق بشر حقوق مایوریتی ها خیلی اهمیت داشت و اینکه اقلیت ها رو حالا دینی و غیر دینی اینا رو باید مثل دیگران نگاه کرد. از همون ابتدایی که قصه حقوق بشر مطرح شد در خود فرانسه، قصه اقلیت ها مهمترین بخش بود در حقوق بشر، چون اینا همه مترودین بودن به اصطلاح و از حقوق و امتیازات دیگران و اکثریت برخوردار نبودن. همین که اون اطلاعیه حقوق بشر در اواخر قرن 18 در فرانسه نوشته شد، خب فرانسه کاتولیک بود، اولین کسانی که آمدن و طالب حق شدن پروتستان های فرانسه بودن. گفتم ما را هم از خودتون بدونید دیگه، این حقوق رو اگر شما قائلید که انسان داره، خب ما هم انسان بود. میدونید گروه بعدی کیا بودن؟ جلادا بودن، اینایی که چیزشون بود، خرخشون بود، خب بالاخره یه عده بودن دیگه، جلاد بودن و آدم میکشتن که به فرمان و قانون، اینا رو نیمه انسان میدونستن. نام ما هم گفتن نما چی میکنه، بالاخره ما به فرمان شاه و به فرمان حکومت این کار رو میکنیم. آخرین کسانی که بهشون حقوق مساوی دادن زنان بودن که 1945 بود توی فرانسه که حق رأی بهشون دادن. حالا غرضم اینه همین جنگا، همین تبعیضها، اینا باعث شد که رفته رفته مفهوم حق برجسته تر بشه و یه عده‌ای طالب جستجو کنن که چی کمه این وسط که ما اونو بخوایم تا وضع ما بهتر بشه. و به این صورت قصه حق اهمیت پیدا کرد، فیلسوفان پرداختن به اون، علمای اخلاق به اون پرداختن و غیره. لذا درسته که کشفش متأخر بوده، اما گفت گرچه دیر آمد خوش آمد تیر یار، دیر اومد اما بسیار خوش آمد و این دیر آمدن چیزی از حقانیتش، اهمیتش و ارزشش کم نمی‌کنه. واسه حالا سوال
در تکیه سوالی مثالایی که شما زدید به نظر من ناظر به اون داستگرایی بود، یعنی شما از اکسیژن یا پدیدهای ابجکتیو تو جهان صحبت کردید و کشف اومد، در صورتی که من فکر میکنم هر کار اگر من بخوام دفاع کنید بیشتر که خانه کشف صحبت کنید شاید بعد از ساخته شدن جهان، در حقیقت این محصول یه دیسکورس، یک تجربهی که بشر کرده و این دفاع اونتولوژی کانتینالی نمیشه ازش کرد و حتی در مثلا اعلامیه 1946 سازمان ملل هم تمام مواد فلسفی رو کنار گذاشت، کمیته که داشت تصمیم میگیره و گفتم ما رو به جای نمیرسه بحث فلسفی، در نهایت یک پول دیگه میخوام ازش دفاع کنم. بعد شما گفتید که در این صحبتتون تلاش میکنید که دلایل نظری رو در حقیقت در حالش صحبت کنید، ولی به نظر من اینجوری است که در آخر شما صرفاً اکتفا کردید به علل و بس همین شد که ما درباره حق صحبت نکردیم، درباره عدالت صحبت نکردیم، مثل اینکه مثلا طبقه متوسط شهری هم نداشتیم، پس دموکراسی نداشتیم. یعنی همه مسئله اینه که خود مفهوم حق چیه؟ همه چهار قرن دارن تو قرن سر کله هم فلسفا میزنن که مفهوم حق چیه و در نسبت که این مفهوم حق میتونه با مفهوم عدالت داشته باشه. شما اگر حق رو خیلی وسیع مفهومی بهش مثلا اون چیزایی بهش میگن نقد دوم حقوق، مثل حقوق اجتماعی، اقتصاد، نمیدونم حق بیمه، حق حالده، تعطیلات پرداخت شده، یعنی چیزایی که تو حتی اعلامیه حقوق بشر هم هست، وقت شما یه دولت وسیعی میخواد که اینو بتونه عدالت توزیع، یعنی همون انتقالاتی که انتقالاتی به عدالت توزیع هست. یعنی حکومت اینه که ما صرف این میگه در مورد حق صحبت نکنیم، بله بسیار متینه، ولی خب کی میخوام شروع کنم صحبت کنم؟ این در مقام فیلسوف به نظر شما، من شما رو به عنوان فیلسوف میدونم، یعنی الان بحث این نشده شما بشینید خوب صحبت کنید، یعنی حق چیه؟ تا
چه میکنیم دیگه
خب نه الان شما به نظر من صرفا یک رتوریکی بود که خب ما در مورد حق صحبت نکردیم، ما صحبت کنیم، ما الان همش داریم همینه، عدالت خوبه، آزادی خوبه، حق خوبه، اینا چیه؟ اینا مفهومایی که باید کانتنتاش مشخص بشه، باید ببینیم مضمون این مفاهیم چیه.
ما همین رو گفتیم، اگه ما چی گفتیم آقا؟
نه من میگم
که این مفهوم ها باید روشن بشه، باید بحث بشه.
خب به نظر من همه هم کنیم که تا به چه نام سفر در دلیل بزن، اگر تر این همین همون الالا دلاغه
ما همین رو گفتیم، اون در این لیول نمونیم، بریم بالاتر.
نه شما من مخالفتی من نشون در باره،
یعنی شما دلتون بخواد من خود حق رو اینجا تشریح کنم. خب من که نمیخواستم نه دموکراسی رو تعریف کنم نه حق رو تعریف کنم، نه تازه اونم میکردم، اونم یه نظر بود میونه هزار منه. مثلا من دارم میگم که اینا چیزاییست که ما غافلیم ازش، به قول شما چهار قرن این بحثو داره میشه، ما هنوز بابش رو باز نکردیم یا کردیم و کم. و حرف من همینه، ما تا این کارا رو نکنیم همون لنگ دیگه، چیزی من اختلافی ندارم با سخن شما، یعنی من ندارم میدم شما مخالفتتون، اختلافتون، انتقادتون، پیشنهادتون چیه؟
بحث شما این بود که در باب دلائل داری صحبت کنید، نه حرف من اینه، اگر ما بخواییم تمام آنچه که شما رو گفتی برمیگرده به علم، نه دلائل، یعنی برای من این که در عدالت صحبت نکردیم و این که بگیم ما دموکراسی نداریم بخواییم که طبقه متوسط شهر شدیم
اشکال نداره. حالا شما بگید علل نبودن دموکراسی، اگر ندا سر همینه خب کلمه رو عوض میکنیم، ولی بالاخره من فکر میکنم شما و بنده موافقیم که این چیزا لازمه، بحث در باب اینا لازمه، ما همین رو میگیم، شما هم همین میگید. حالا شما میگید اسمشو نگید دلائل، بگید علل، فان از این باید میگیم علل. بعد
تحتای مدارت منطقی و اینها بیان کنار خاطرهای واقعی که مردم ایران این 30 سال گذشته برای چون دادن مبارزه کردن صحبت بکنه. من میخوام نظرتون مشخصا راجب خاطرهای مشخصی که عنوان شده امروزه در جامعه ما مطرح هستش، مثلا مسئله حق نقض حجاب اجباری، راجب نظرتون راجب آپارتاید جنسی، جداسازی زن و مرد، نقش مذهب در دولت. من شخصا میخوام ببینم که آیا در این حکومتی که شما صحبت گذاشت میکنید فردا اسلام، مذهب، دین در مدارس تدریس میشه، یا یعنی اینکه در مدارس در تمام ارگان زندگی مردم مذهب دستش کوتاه میشه. یعنی آیا تبدیل میشه مذهب به یک امر خصوصی، یا این که هنوز این و اون وقت ما میبینیم که در واقع خودش رو نشون میده؟ نظرتون راجع به مجازات اعدام چیه؟ سنگسار چی هست؟ این مسائل کنکرتی هستش که به نظر من مسائل دموکراسی رو به شکل عینی تعریف میکنه. و در آخر من میخوام بگم که یک تفاوت نظری هم داریم در ابتدای صحبتتون، شما راجع به زمان قبل از انقلاب صحبت کرد که مثلا دموکراسی در زمان شاه به اون شکل مطرح نبود یا راجبش صحبت نمیشد. اتفاقا به نظر من خوشبختانه رژیم شاه به عنوان دیکتاتور و به عنوان یک دیکتاتور به زمین کشیده شد و خاص ملت ایران 30 سال پیش خاصشون دموکراسی بود و آزادی تشکل، آزادی حق بیان بود. ولی متأسفانه فلسفه وجودی و روی کار اومدن جمهوری اسلامی برای از بین بردن دموکراسی و بنا کردن نوع دموکراسی دیکتاتوری وگرنه قصد اجازه نمیداد خمینی و در واقع حکومت روحانی سر کار بیاد. و بنابراین سوال من سوال فلسفی نیست، خیلی سوال ابتدایی دارم که مسئله زنان چی میشه، مسئله در واقع حجاب چی میشه، مسئله طلاق در ایران چی میشه.
این که 20 تا سوال شد فکر کنم، من همه شما سوال شد. این یه جلسه ای ما باید میگرفتیم آقای دکتر، 2 ساعت میومد اینتروگیشن میشدن که ما رو جواب بدن. حالا آقای دکتر رندوم یکیشون رو انتخاب کنید بگید.
بله خب شما در حق ما هم باید انصافا به حق بدید، در اول میگه آدم 50 تا سوال سر ما نرسید. بعد اینکه خواسته های شما هم این چیزا باشه، ولی من فکر میکنم خطاهای جدی در نقد سوال که خطا نمیشه در پیشفرضایی که شما دارین هست. من حالا 2-3 تا از اینا رو توضیح میدم و در این حال من خوشحالم ببین حرف ما همینه، همین بحثا باید بشه، همین بحثا باید بشه. حالا شما اسمش رو بذارید منطقی غیر منطقی، نمیدونم فلسفی غیر فلسفی، نامش مهم نیست، ولی این چیزا مورد حاجت دید. ببینید من با شما موافق نیستم که غرب پشت این انقلاب بود. این یه مقدار جفای مقدار که نه جفای بسیار زیاد در حق مردم و اون حرکت بی‌نظیری که در ایران اتفاق افتاد که نامش انقلاب بود و خواسته هایی هم داشت، حالایی که بعداً به وعده ها وفا نشد، خواسته ها اجرا نشد یک نکته دیگری است. و البته کدوم انقلاب بوده که حالا بعداً همه خواسته هاش اجرا بشه؟ باری به هر حال ما طلبکاریم از انقلاب، این درسته، اما انقلاب خواسته ی غربی ها نبود. این من همچه تحلیلی رو نمیپذیرم و دلایل مفصلی هم داره. البته من این رو قبول دارم، این مقدار رو عرض کنم که غربی ها جلوی آقای خمینی رو نگرفتن برای اینکه رهبر، برای اینکه نمیتونستن بگیرن، شاید هم میخواستن ولی نمیتونستن. دیگر هم اینکه شاه رو ول کردن، مگه بیشتر از اون نمیتونستن نگرش دارن؟ به دردشون نمیخورد دیگه. حتی هم درست یادمه در همون ایام که دیگه در ایران انقلاب ها آغاز شده بود، من با آقای بنی صدر که در آلمان بودیم و جلسه شرکت کردیم، با هم میمدیم تو ماشین، یادم آقای بنی صدر به من گفتش که غرب داره شاه رها میکنه چون دیگه به دردشون نمیخوره، و این تشخیص خیلی درستی بود. ولش کردن شاه، خب علاوه بر اینکه بیمار بود و اینا، واقعا بی تصمیم بود و کشور به جایی رسیده بود که دیگه دستگاه شاه اصلا نمیتونست اداره کنه کشور. و واقعا این مسئله حقوق و همون مبارزه در سطح بسیار عالی بود و مردم بیداری عظیمی از خودشون نشون دادن. غربی ها بازار به تسلیم شدن در مقابل این حرکت و جلوی آقای خمینی را نگرفتن چون رهبر دیگری هم در میان نبود، واقع بینی بهشون اینجوری حکم کرد. حالا از این بگذاریم، بیایم سراغ اون قصه های دیگری که نکته های دیگری که شما مطرح کرد. ببینید خیلی از این نکته که شما گفتید ولو محقق هم بشه به دموکراسی کار نداره. شما شوروی رو در نظر بگیرید، نه تبعیض جنسیتی بود، نه حجاب بود، نه نمیدارم چه حکومت دیکتاتوری هم. اگر شما فکر کنید اینا خود به خود دموکراسی میارن، دموکراسی نمیاره. بدترین دیکتاتوری ها تو کشورهای همین کمونیستی بود، ولی هیچ کدوم اینا نه آموزش مذهب تو مدرسه بود، نه از می شود که حجاب رو اجباری در کشور بود، نه طلاق اینطوری بود که به قول شما حد دست مرد، هیچ کدوم اینا نبود. به قول خودشون خیلی هم قوانینشون مترقی بود، اما دیکتاتوری بود. شما باید این توجه کنید، دیکتاتوری از این مفهوم دیگه برمیخیزه. این نه که ما بحث فلسفی نمی کنیم، من که اینجا اینقدر مفهوم حق تکیه کردم، من این امشب کشف نکردم، من 15 سال رو میدم کار میکنم. کشف حق کشف بنده نیست، اما اینکه این مفهوم از جامعه ما غالبه، این چیزیست که خیلی مورد توجه من بود. منم درد دموکراسی داشتم، به جامعه خودمون، به شوروی هم نگاه میکردم، به ترکیه هم نگاه میکردم، به انگلیس هم نگاه میکردم، اینجا مونده بودم تحصیل کرده بودم، که اینا کجاها فرقشه. توی این ظواهر نیست، این ظواهر رو خیلی راحت میشه تعمیم کرد، اما دموکراسی نمیاره با خودش. یک مفهومی هست به نام مفهوم حق که اگه این بیاد با همه زر و زیورش، یعنی با تمام حواشیش، با اون فردهی که داره، با اون اهمیتی، اگر اینو این همون چیزیست که تو شوروی نبود، تو کمونیسم نبود و نیست، اصلا تو اندیشه مارکسیسم نیست، هیچ نیست. اصلا مارکس دغدغه مفهومو نداشت، اصلا مسخره میکرد و پیروانش. اونه که دموکراسی میاره اگر ما طالب دموکراسی هستیم، عدالت دموکراتیک میاره اگر طالب او هستیم، اگر هم نه که خب چیزای دیگه میتونه نه. این نکته دوم که باید عرض میکردم، گفتم پیشفرضایی در سوالات شما هست که قابل قبول نیست. نکته سوم، من این حساسیت نسبت به مذهب رو درک نمیکنم. من از شما میپرسم تو مدارس دموکراسی یاد بدن یا ندن؟ جوابتون چیه؟ آره بگم تئوری دموکراسی یاد بدن، دموکراسی چیه، حقوق بشر چیه، اینا یاد بدن یا ندن؟
بله.
اوکی. علم یاد بدن به بچه های ما یا ندن؟ فیزیک، شیمی، جامعه شناسی اینا.
بله، من احسان
تناقض مطلق هست با مذهب. نه اجازه بدید، این که تناقض داری بحث دیگه است. من صحبتم اینه که چرا مذهب یاد ندن، چرا باید دموکراسی رو یاد بدن مذهب یاد بچه ها ندن، نماز روز یاد ندن، خدا رو یاد ندن؟ چرا؟ این چه حساسیتی درست شده؟ من درست این درک نمی کنم. ممکنه شما بگید از نظر من مذهب باطل، خواه از نظر شما باطله، از نظر یه عده حقه، از نظر یه عده هم دموکراسی باطله. کمونیست‌ها تمام حرفشون این بود که دموکراسی باطله، حرف مفته. این حساسیت من نمی کنم از کجا آمده، خیلی معذرت می کنم، یک حساسیت تقلیدیه، یعنی بی جهت در ماها ایجاد شده. آه چه اشکال داره شما میگه علم و فیزیک و شیمی و داروینیسم و جامعه شناسی و روانشناسی همینا رو بگن، همینطوری بیارن در رأس یاد بدن به بچه‌ها که آوردن یاد میدن تو مدارس با دانشگاه حقوق بشر و دموکراسی و هم. اما به خدا که مثل خدای اون بچه‌ها ندن، بنده این تو کتم نمیره، برای که هیچ دلیلی نداره، با کمال نظر هیچ دلیلی نداره. بنده اتفاقا حرف هم اینه، همه این حرف ها باید توی پارلمان روش بحث بشه، حالا بین بنده و شما میشه، اما اگر ما این حکومت دموکراتیک داشته باشیم اینا رو اونجا باید، نه اینکه پیشا پیش ادعا بده اصلا این نباید باشه. آقا این خیلی فکر غیر دموکراتیکیه. ما یه حکومتی میخواییم بنا کنیم که مذهب رو بیرون کنیم از مدارس، شما از حالا داری دیکتاتوری میکنی برادر عزیز من. شما بگو اینو من میسپرم به اون پارلمانی که بعدا تشکیل میشه. خیلی خوب، یه حرفی شما از حال این درست میشه که بنده بگم منم میخوام این حکومتی برپا کنم که اصلا توش علم یاد ندن، جامعه شناسی و علوم انسانی میسن این حرفا که الان تو مملکت ما میزنن، اینا همه حرف مفته. آخه نمیشه که اینجوری صحبت کرد. ما از همه اول شروع کردیم به یک تفکر انحرافی. تمام حرف من اینجا این بود که این طرز تفکر مال دموکراسیه و شما میگید من قابل قضایی نکنم. باید بکنیم، باید اینا رو ما روشن کنیم با هم دیگه. نه اون بیهجابی برای ما دموکراسی میداره، نه این بیخدایی برای ما دموکراسی میداره، هیچ کدوم اینا نیست. اینا همین نادرستی در مسئله هست و بسی چیزهای دیگه که حالا جای بحثش وقتی دیگه هست.
سواله که غرف زیاد شد بزیده بدهید ما قرب و شهر حرکت کنم.
من شاید الان
بله خب توضیحات شما خیلی خوب بود، من مشکلی ندارم با اونها. بله درسته این گروه ها و این طرز فکر ها و این مکتب های فکری در ایران هست، در خصوص نسبت بین جامعه و دین یا سیاست و دین، به قول شما دین یا اسلام مدرن و سنتی و غیره. بنده خودم از اون کسانی هستم که به هر حال قائل به بی‌طرفی حکومت نسبت به اعیان مختلف هم. نام این رو شما هرچی میخواد بگذارید، یعنی همون چیزیست که بهش میگن جدایی دین از سیاست. به تعبیر خوبی نیست، من اون تعبیر رو به کار نمیبرم. اونی که مضمونشه و نتیجهشه این استش که حکومت نسبت به ادیان مختلف بی‌طرفی پیشه بکنه و امتیاز خاصی به پیروان دین خاصی ندهد. همین این مقدار به نظر من کافیست برای اینکه ما عدالت دموکراتیک رو تو جامعهمون برقرار کنیم و جو سکولاریزم سیاسی رو پدید بیاریم. و این البته رسمی به هیچ یک از ارکان دین نمیزنه. افرادی هم که ادیان مختلف دارن میتونن دین خودشون داشته باشن، آموزش‌های دینی خودشون داشته باشن. البته جامعه ایران چون یه جامعه است که خب اکثرشون مسلمانن، به هر حال سبقه دینی و اسلامی خودش رو نگه خواهد داشت. یعنی هم مردم به مسجد میرن، هم از راه دین میتونن اعمال نفوذ در سیاست بکنن. یه چیزیست که جلوش نمیشه گرفت. در آمریکا هم میتونه ببینید کلیساها اومدن پشت آقای بوش که درست ساده یا خودکو، این دخالت دین در حکومت نیست، یه نیروی دین. اصلا ببینید سیاست یعنی تعامل نیروها با هم دیگه، نیروهای اجتماعی در جامعه. اگر دین یه نیروی باشه و قوی باشه، بالاخره اثر خودش رو میگذاره، نقش خودش رو نشان میده و این اتفاق میفته. اگر هم دین ضعیف بشه و خود به خود جدا میشه از سیاست به قولشون، یعنی دیگه نقشی بازی نمیکنه. جدایی دین از سیاست چیزی نیستش که ما رو کاغذ بنویسیم اینا جدا بشن. باید اینا اگر قوی باشه دین اثیر میکسره و کارش نمیشه کرد، اگر هم ضعیف باشه و نقشش کم خواهد شد.
سلام. نقش شهرهای بزرگ، من با شکل خاص بگم، مثلا تهران و نهادهای شهری مثل شورای شهر، خامات و فانکشن دموکراسی، آزادی عمومی چطور میگید؟
حالا من به اینا قائلم، من اشاره هم کردم، به گفتم من به علل به این معنا نمیپردازم و الا به اقتصاد، به شهرنشینی اینا رو اشاره کردم، به مسئله سواد و بیسوادی، به روسته های پراکنده چی چی اینا، خیلی از این چیزا هستش که در تحقق دموکراسی و نهادینه شدنش و جاگیر و پاگیر شدنش در جامعه تأثیر دارن. اما خب به هر حال من خیلی اینجا در مقام بیان اونها نبودم، ولی تصدیق میکنم اینا جزء ارکان اداره دموکراتیک جامعه هستن، نظامات شورایی به طور کلی. بله. شما اینا به شما
سوال داشتم، من
میخوام بگم که نه نگاه غرب دین چیز قابل درستیه و نه نگاه تفاوتادگی ما در خاورمیانه قبول کنم، اما در خود دوران شهروند ایرانی من با نظام و در فقهی کاملا مخالفم، به خاطر چی؟ اینا خودشون نماینده خدا میدونن در این کرنم ما که با خدا کاری نداریم، خدا هست یا نیست به خودش، اما در
شما کاری نداریم،
ما در این نظام دینی واقعا در نظامهای دینی و دیکتاتوری دموکراسی نمیدونیم و جامعه ایران هم جامعه چند رنگی هست، باید ما بیشتر به نهادها و به برنامه دموکراسی نگاه بکنیم. همین قضیه که شما صحبت کردید در مورد خوبه قضایی واقعا یک قضیه قابل قبولیه، چون وقتی ما نتونیم در مواقع رئیس جمهوری خطا کرده صدا رو در بیاریم، خب ما چی مثلا بودن ما معنا نداره، با انتمن مثلا با یک مثلا واژه انتخابات هست، انتخابات نمیتونه یک کلمه واقعی باشه که تو جامعه بیاد ما رو تعریف بکنه، ما خیلی انتخابات دیدیم اما حق انتخابات ما نداریم. یعنی یکی از مشکلاتی که این شهروندان ایرانی یا افراد ایرانی به با دین اسلام را یا هر دین با سیستم دینی چیز شدن، یعنی خود شدن، بسته شدن، این یکی از خطراتی که برای جامعه دموکراسی من میبینم. واقعا من این دموکراسی جایی برای دین میبینم اما تو دین جایی برای دموکراسی نمیبینم. من با نظر ایشون که میگه من هست و مثلا من میگم حقیقت هر آدمی که دنبال مذهب خودش بره، اما من با سیستم دینی واقعا من خودم به نوعی میگم که مخالفم و نمیتونه جامعه دموکراسی باشه و این تنها چیزی که برای ما هست نه که مثل یه آدم انقلابی باشیم. ما خیلی ها حرف میزنیم اما در راستای چطور بگم این کلمه فارسی رو
انگلیسی شو بگو.
حرکتش بروز مثلا انفرادی هستیم و مصلحت خودمون رو میکنیم، یعنی که دیر میان مثل یه آدم انقلابی برای رسیم به دموکراسی بیرون قدم بزنه، همیشه یه شیب رو میگیم، یه فکر رو میگیم. من بگیم متشکرم.
خب حالا نظر شما بود، البته من داعی ندارم که با نظر شما مخالفت بکنم. ببینید شما میگید که من دین در دموکراسی میتونه باشه اما دموکراسی در دین نمیتونه باشه. مقدمتا این رو بگم بنده با شما شریکم در این که نظام ولایت فقیه مورد قبول بنده هم نیست، ما هیچ وقت از این تئوری دفاعی نکردیم و بلکه همیشه هم نقدش کردیم. اما ببینید دین مگه چیه؟ دین به هر حال تو هوا که نیست، دین نزد مردم دینداره و مردم دیندار میتونن یه زندگی و یه حکومت دموکراتیک داشته باشن، یه چیز محال نیست، چیز عجیب و غریبی هم نیست. همین چیز شهران ما هم میخوان، مردم ایران هم میخوان، مردم ترکیه هم میخوان، مردم مصر هم میخوان، نمیخواد دینشون رو به خاطر دموکراسی رها کنن، اتفاقا میخوان دیندار بمانن. و از قضا ما در این کشورها همین رو باید بگیم و نشون بدیم، نه به مصلحت و حقیقت، که شما میتونید و دینداران و مسلمان ها محروم نیستن از یک نظام دموکراسی، کاملا میتونن اداره امور کشور بکنن به شیوه دموکراسی، یعنی یه قوه قضاییه قوی. و این با دین منافات داره؟ با چه منافاتی داره؟ یه قوه قضاییه ای که واقعا رئیس قوه قضاییه قضات تحت تأثیر و نفوذ کسی نباشه، این چه منافاتی با دین داری داره؟ من اصلا تصورم نمیدونم چه تصوری نزد دوستان از دین داری هست. خیلی از این چیزا واقعا عین تکلیف دینیه، حالا بهش بد عمل میشه. به همین دلیل من میگم این حکومت ما حکومت دینی نیست، این یکی از چاخانای دروغایی که اینا جا انداختن اصلا نیست، این اشتباهی است که شما از اول باید از ذهنتون بیرون کنید. این حکومت دینی نیست آقا، اینا بله حکومت آخوندی هست بنده قبول دارم، ولی حکومت آخوندی حکومت روحانی که لزوما حکومت دینی نیست، اینا عمل نمی کنند واقعا به همون دینی که خودشون میگن و اینا خیلی بهتر از این میشد در همون دین و در همون فقه شما بخونید دیگه. انصافش اینه که در مورد قضا و قضاوت خیلی سختگیرانه سخن گفته شده. کجاش همچی چیزایی هست که ما داریم میبینیم توی همین دین؟ تو نهج البلاغه ایشون اشاره کردن به حکومت حضرت علی، گفته شده حضرت علی از قول پیامبر میگه، من بارها از ایشون شنیدم نه یه دفعه، که جامعه پاک نمیشود، پاکیزه نمیشود مگر اینکه ضعیف‌ها بتوانند بدون لکنت زبان حقشون را از قوی‌ترها بگیرند. اینجوری جامعه ما هنچه اجازه میدن به من ضعیف فیلم بسر که برم حق رو بگیرم. جامعه ایش که افراد بیپناه هن توش، واقعا یه آدم بسیجی، کسی به تمام مقدرات زندگی ما اترانی میکنه. کجاش دینیه که شما میگید دموکراسی توش نیست؟ من نمیگم از دین دموکراسی میاد بیرون، اما شما هم این حکم نکنید که محال است که یه جامعه دیندار بتونه یک مدیریت دموکراتیک داشته باشه. اینطوری نیست والله. ببینید این تفکیک قوا خیلی راحت بر اساس موازین دینی میتونه صورت بگیره. قوه قضاییه مستقل، من اینو به این دلیل انقدرش اصرار میکنم که اولا حق خیلی مهمه، ثانیا 100% با اندیشه دینی موافقه و مطابقه و ذره‌ای حتی به لحاظ دینی نمیشه کسی بهش خدشه‌ای بگیره، نقدی بکنه. نه اینجوری چه به قضاوت‌های قاطعی نکنید شما، اینطوری ها نیست. بله من قبول دارم که الان خطاکاری که خیلی زیاد میشه، ظلم و اجحاف که فراوان صورت میگیره، توریه ولایت فقیه که واقعا دیگه قوز بالا قوز شده و بدتر از همه اینا، یه نوع بی اخلاقی هایی رو که جامعه اجاره کرده. و آره یک دسته احکام جنایی اسلامی که ایشون اشاره کردن مثل سنگسار و فلان، اینم توی شیپور اثر گشادش دمیدنه. این آقایون از وقتی که اومدن گفتن میخوایم حکومت دینی کنیم، اون دینی یعنی این که ما سنگسار بکنیم و دست ببریم. بابا دینی کردن جای دیگه شروع میشه، از همون قوه قضاییه قوی شروع میشه، از اون حقوق مردم و اینکه ضعیف بتونه حقش رو از قوی بگیره شروع میشه. اینا دینداری رو از سنگسار کردن شروع کردن. خب این خیلی کار غلطه بود که اصلا تازه چیزی که میتونه مورد اجتهاد قرار بگیره که گرفته و میتواند کاملا کنار گذاشته بشه و اینا، اینجوری ها شما نبینید. قصه پیچیدگی هایی داره و یه راه حل هایی داره، اصلا بن‌بست اینجا وجود نداره. اونجوری اگر فکر بکنید، من فکر میکنم خیلی امید بخشه و ما میتونیم راحت به جامعه مسلمان خودمون بگیم که شماها هیچ نترسین از دموکراسی. این یه چیز کفرآلودی و کفرآمیزی نیست. میتونید اینجوری زندگی کنید، کشورتون میتونه یک مدیریت دموکراتیک داشته باشه، حقوق شماها رو زیر پا نگذاره، دینتون رو هم ضایع نکنه. بالاخره برای یه آدم دیندار دین چه عزیزیه. اونی که دین نداره، اهمیت براش نداره، خب برای اون نداره، ولی برای یه آدم دیندار عزیزه. باید ما نشون بدیم اینم حفظ میشه، ولی حاضر نیست از دست بده. چیز ساده ای نیست. یه روزدار آقا براش هلال ماه شعبان خیلی مهمه، هلال ماه اول رمضان خیلی مهمه، اونی که روزه نمیگیره نه، ولی اونی که بخواد روزه بگیره خیلی مهمه. اینجا میره اونجا میره، از این میپرسه از اون میپرسه، خب اهمیت میده به این موضوع. هیچ دلیلی هم وجود نداره که ما بهش بگیم تو بی خود میکنی. خب چرا بی خود میکنه؟ اعتقادی داره، برخش داره، عمل میکنه. این عمل، این عبادت به اون لذت میده، به اون روح میده، نشاط میده، معنویت میبخشه. خیلی هم حق داره به دنبال این وظیفه خودش بره و اونو به نیکی انجام بده. ما باید به این جامعه دینی خودمون بگیم ولی این چیزا از شما گرفته نمیشه، راحت میتونید عبادات خودتون رو بکنید، مزاحمتون هم نمیشن، تحقیر هم نمی کنن، مسخرتون هم نمی کنن بابت این اعتقادات، احترام میذارن به اعتقادات شما. و همین جامعه و یه مسلمان چی میخواد؟ اینی هم که گفته میشه دین امر خصوصی است، این هم حرف درستی است. کجاش امر خصوصی است؟ مگه میشه یه دینی مسجد داشته باشه بعد خصوصی بشه؟ پس این نمازگزارا کجا جمع میشن؟ تو یه جای عمومیه دیگه. این حرف که دینی امر خصوصی است، ببینید این نکته‌ای بود که آقای مارتین لوتر در مقابل کلیسای کاتولیک گفت، اونم به این معنی، تعبیر فرایبت دقیقاً نوشته‌ای بود، اونم به این معنا که ما برای ارتباط گرفتن با خدا احتیاج به واسطه نداریم. توجه می‌کنید؟ معنیش این بود و منظورش این بود، منظور درستی هم بود. گفت آقای کشیش، تو چرا می‌خوای منو ببخشی؟ تو چرا می‌خوای شفاعت منو پیش خدا بکنی؟ مگه من خودم نمی‌تونم با خدای خودم رابطه بگیرم؟ معنای دین خصوصی این بود، نه اینکه کلیسا نداره، نه اینکه اجتماع نداره، نه اینکه توی جامعه تأثیر نمیگذاره. چطور همچه چیزی میشه؟ درست مثل اینکه بگه علم یه چیز خصوصیه، هر کی علم تو کله خودش رو معلومه، این تو کله آدم، ولی کجاش خصوصیه؟ و این همه مدرسه و دانشگاه و مراکز تحقیق و نمیدونم مجله علمی و اینا چیه؟ اینا همه چیزای اجتماعی عمومی. دین هم همینطوره. ببینید اصلاً یه تعاریف خیلی مقشوشی دم دارم ذهنهای ما رو پر کرده، بر مبنای را داوری میکنیم. همه داوری های تیره، و کار خودمون رو مشکل میکنیم. من تمام حرفم در اینجا همینه، تا ما این چیزا رو روشن نکنیم تو ذهنمون، بعد رقمون دو افتاده که حرفش رو میزنیم نمیرسیم، همون یک تو تاریکی یه حرفهایی میزنیم که مردمش به کجا میبره ما رو. و اندکی پیش تو گفتم غم دل ترسیدم که دل آزرده شدی، ورنه سخن بسیار است. حرف کن زیاده
نه نه آقای خون باید قبل میشونم
اصلا سال هفت به معنی ارانتی کم فهمیدیم به معنی در مقابل تکلیف و یه هم به خیلی نوتایی هست نوتایی، یعنی حق خط با حق داشتن رایی اینجا هم کم فر از اشتاق خواهید خود نیستم. در این همین سال هم برمیده به مشخصات فردی ما ایرانی ها آیا این هم تفسیر داری یا خیلی؟ ببینید حق به رسمیت شناختن نظر مخالف چیزی که هنوز بین ما ایرانی ها دیگه داخل شما بخواهی مقایسه بکنید دلیل مصفاقی چون حکومت دست روحانیانه در اصطلاح درمدینه نیخوام تو خیلی لده، ولی من منظورم به کلدن ما ایرانی ها به خصوص اونه که خارج هستن توی این ممالک دموکراتیک هم این همه دیدن و همین دموکراسی دیدن، ولی اشارم به این مواحث قلمی که همه کسی که تئوریسین اینجور مسائل هستن وقتی با همدیگه سوال میکنن این یک چیز مسلمی که حق به رسمیت شناختن نظر مخالف رو هنوز رسمیت نشناختن. آیا هیچ مربوط به فردیت ما ایرانی هاست یا به خصوص وقت مثلا ما نمیتونیم حتی با هم یک پارچه اتحادی برقرار کنیم در ورزش و سیاست همه اینا هست، آیا سوای این مسائل تئوریک به فردیت ما ایرانی هم ربطی داره؟
خب ببینید حالا به قول ایشون ما ذاتگرایی نمیخوایم، میخوایم بگیم ذات ایرانی هایی که اینجوری هست، ذاتشون که بچه نیستن، ذاتشون اینه که مثلا خب دیدم مثلا این آقای اتفاقا صحبت شما هم این آقای فیلسوفی که اخیرا نامه نوشته بود به هابرماس و همین کارا رو یافت، ذات ما ایرانی هایی که ما چاپلوسی ما فریبکاری توجه میکنیم. خب خلاف بدیه اینه کسی اینجور ذاتگرایی اینجا هاست که جالب نیست، واقعا آدم در تغییره. من البته سنت رو ترادیشن رو تربیت رو نفی نمی کنم، یه چیزی ممکنه میونه ما جا افتاده باشه جا بیفته، اما نه به معنی که تا ابد اینطوریه، میتونه تغییر پیدا بکنه کما اینکه ملل دیگه هم همینطور بودن دیگه نبود که. خب ببینید یکی جمالزاده یه کتابی نوشت راجع به روحیات ما ایرانیان، آقای بازرگان کتاب نوشت روحیات ما ایرانیان، چیزای بدی هم نیست، اما نه به این معنا که اینا رو باید تغییر ناپذیر گرفت، اما برای شناختن خود البته اونا خوبه. خب ما ها ایرونی ها خیلی تعارف میکنیم دیگه، اینا همه اون میدونیم دیگه، دمه در که میخواییم بریم یک شما فرمون شما فرمونید، ولی توی راننده یه این تعارفات نیست ایران دیدیم دیگه بوق 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 بعد چیچه رو پایی میکشن و کلی دشنامه به هم دیگه و اون تعارف ها چی بود این چی بود و پاره از اینجور چیزا رو ما داریم. یا مثلا خیلی من در خارج کشور دیدم که افراد نمیخوان رفاه یکدیگر رو ببینن، مثلا از این حقوقی امتیازات اینجا برخوردارن به دیگری خبر نمیدن، مثلا اینجا میشه یه همچی بنفیتی رو مثلا گرفت یا فلان کار اصلا نمیگن، مثل اینکه عجیب خودشون میره. خیلی یه چیزایی یه صفتهایی هست در میان ماها که من قبول دارم متاسفانه جالب نیست، بخشیش هم دقیقا به دلیل همین نظامات استبدادی که جامعه ما بوده حاکم بوده. بین تو نظامات استبدادی یه رذائلی اصلا رشد میکنه، یکیش همین بی‌اعتنایی به حرمت و شخصیت دیگران، برای اینکه الان هم در ایران ما اینو به وضوح میبینیم، شخص برای اینکه به اون چون در نظامات استبدادی قله‌ای وجود داره که همه میکوشن به اون قله خودشون رو نزدیک کنن، برای نزدیک شدن به اون قله دیگران زیر پا میذارن، له میکنن حقوقشون و شخصیتشون و حرمتشون. خب ببینید این چیزا توی نظامات استبدادی پدید میاد و ریشه هم میدونه، کم کم آدم ها بالاخره به اون رأی یا بگم قبحش میریزه نزد ما. وقت بله حتی متفکران ما هم همینطورن، یک انتقادی رو به یکدیگر بدل به دشمنی میکنن، به عداوت میکنن، به حذف میکنن که ما یه تأسف دیگه، یعنی باید با همین جور نوشت، هیچ راه دیگه هم وجود نداره، هیچ پیغمبری نمیتونه بیاد به ما بگه این کار رو نکنین میرین جهنم مثلا، اینا که نیست که، باید خودمون یاد بگیریم و حقیقتا همین از خودمون شروع بکنیم دیگه. من موافقم با شما، اما چه راهی به نظر میرسه جز این که آدمایی که برترن، بزرگترن، بالاخره پیش کسبتن، اینا یک اصول رو رعایت کنن تا دیگران هم از اونها بیاموزن و یاد بگیرن. در این جهان همین اتفاق افتاده خورده خورده و هنوز خورده های هم البته هست از اونچه که قبلا بوده، ولی شاید یه مقداری تحملشون نسبت به همدیگه بیشتر شده احتمالا. یه جایی هم نشده و یعنی ببینید در همین نسبت به مسلمان های الان تحمل کمی نشون میدن. من سخنرانی کردم به جبهه سکولاریسم ستیزگر در فرانسه که رو سایت من هم هست، گفتن این سکولاریسم که قرار بود مدارا رو به ارمغان بیاره، قرار بود بیطرفی نسبت به ادیان رو آموزش بده، الان نسبت به مسلمان ها بیطرفی پیشه نمی کنه، یه جور ستیزگری رو در پیش گرفته، عدم تحملی رو داره نشون میده. حتی تو نوشته ها، تو روزنامه ها، توی پاره از مقاله ها، تو سخنرانی ها شما این چیزا رو میبینید، توجه میکنید. یعنی من واقعا مثلا به این آقای کاریکاتوریست دانمارکی که خانم مرکل اینا جایزه داد، خب من صریحا به نظرم میاد انگشت به چشم مسلمان ها دارم میکنن، هیچ معنای دیگری نداره، هیچ معنای. آخه این آقای کاریکاتوریست مثلا یک کاریکاتوریست مهمی بود، در هنر برجسته بود کار او، هیچی نبود، فقط پیغمبر اسلام مسخره کرده بود، هنرش این بود، این هنر شد. بعد بشم شما بیارید بعد از چند سال جایزه بدید با این همه سر و صدا، با تبل و کرنا، اینه دیگه، این عدم تحمله، این داره رخ داد. جالب اینه که حالا خانم مرکل هر دفعه واقعا شنیدنی و مهم بود، البته من این اعترافی رو که کرد خیلی مهم میشمارم و تحسین میکنم، گفت تز جامعه چند فرهنگی شکست خورده. خیلی مهمه این حرف، شما از رهبر یک کشوری بشنوید. یعنی اینکه ما این همه تبلیغ میکردیم و ادعا میکردیم و لاف میزدیم و فخر میفروختیم که یه جامعه چند فرهنگی درست کرده، فرهنگ‌های مختلف در کنار هم به راحتی و به نحو مسالمت‌آمیز میتونن زندگی کنن، مسیحی باشه، آلمانی باشه، افغانی باشه، پاک شکست خورده. و تمام حرفش این بود که دیگران، آی بیگانگان، مهاجران، بیان فرهنگ آلمانی رو بپذیریم و الان جاتون اینجا نیست که بیا من باش یا همخوی من تا ببینی در تجلی روی من. من عین این کلام رو سالها پیش وقتی که آقای تونی بلر اینجا نخست وزیر بود از خود او شنیدم، صریحا در یکی از سخنرانی‌هاش گفت کسانی که ارزش‌های ما قبول ندارن برن، چرا اینجا موندن؟ ببینید خیلی جالبه، من پاری از نکات رو الان چون فرصت نیست نمیخوام بگم، فقط این رو به شما میگم. اینا به جوامع اسلامی ایراد میگیرن. جوامع اسلامی همین رو میگفتن در گذشته، میگفتن اونا که این ارزش‌های ما رو و اصول ما قبول ندارن خب برن، نمونن اینجا. و اون میشه قرون وسطایی، اینا هم چون ترقی. خیلی چیز عجیبی تو جهان ما داره رخ میده. دلیلش هم این است که پایه‌های این سکولاریسم، پایه‌های این لیبرالیسم یک نقصان‌های تئوریک داره. بنده اینو به شما اینجا عرض می‌کنم، جاهای دیگه هم گفتم، نقصان‌های تئوریک داره. این مکتب‌ها وقتی درست شد که نا فکر می‌کردن دین ضعیفه و داره ضعیف‌تر میشه، لذا مدارا کنیم، یه چیز مردنی که خب خیلی بحثی نداره میره دیگه. حالا که دیدن نمرده، این تئوری‌ها داره ضعف خودشو نشون میده، ستیزگر شدن. سریع هم میگه جامعه چند فرهنگی نمیشه، و قدیم میگفتن جامعه تکدینی، اینا رو میگن جامعه تکنژادی، بیان نژاد آلمانی. آلمانی ها خیلی هم نژاد خودشون اهمیت میدن و فقط شهروندی به کسانی میدن که خون آلمانی داشته باشن، یعنی شنا مادر آلمانی داشته باشن. دقیقا ببینید اینا اتفاقاتی که تو جامعه توی روزگار ما داره میفته، ما باید اینا رو ببینیم و هی فکر نکنیم که ما از چیزهای دیگه ضربه میخوریم، از اسلام ضربه. اصلا اینطورا نیست، اینطوری ها نیست، ماجرای چیزهای دیگریست و در دل فرهنگ مدرن این چیزها نهفته بوده، داره آشکار میشه. ولی در این حالی رو هم به شما عرض میکنم، تا همین فرهنگ و همین مغرب زمین کسانی هستند با چشمان باز که همینا رو میبینن، انتقاد میکنن، مینویسن، تذکر میدن و بالاخره هم سعی میکنن صداشون به یه جایی برسه. و مهم هم همینه که همین این کارها از طریق گفتگو صورت بگیره، من دعوا و جنگ با همین گفتگوها بشه اصلاحات و انجام دادن، اهمیت مطلب در اینه. اما یادتون باشه اینجوری نیست که همه چیز اینطور آراسته و پیراسته باشه. در بن پاره از تئوری‌های حاکم در اینجا خلل‌ها و نقصان‌های جدی وجود داره. ما هله‌هله نمی‌کنیم برای این که بگیم خب پس معلوم شد اینا معیوبن پس ما خوبی و شاه عالمیم. نه اینطورا نیست. ولی معلوم می‌شود که کار داره و تا هر جا که بشریت پیش بره همیشه باید چشمش به نقصان‌های خودش باشه و درس بگیره، عبرت بگیره از خلاف‌ها و خطاهایی که داره صورت می‌گیره و در محکوم کردن دیگران قدری راه احتیاط بپیمایه. دوستان اگر اجازه بدن من این رو دیگه پایان مجلس اعلام بکنم. خیلی ممنون از حسن تحمل شما، حسن اصغاء شما و هم فکری و همدلی شما و امیدوارم که من حسن مجموع برد سودمند کرده باشیم و هممون بهره برده باشیم. من شخصا از اینکه دوستان تازه رو یافتم و بر لیست دوستان قبلی من افزوده شدن خیلی خوشنودم. از اینم که شما بدن رنجه کردید، تشریف آوردید و حرمت نهادید و نشستید سخنان ما رو گوش کردید، به نحو مضاعف متشکرم. بلکه هم بعداً باز فرصتی پیدا شود و ما دیدارهای دیگری داشته باشیم. همه رو به خدا می‌سپارم. ممنون.
آها دوستان این ما پرتغال گذاشتیم با بیسکویت انشالله دوستان خودشون پذیرایی کنن. یادم رفت اول جلسه بگیم که دوستان تشریف می آوردن. اول ببخشید با شما هستیم شما یه دقیقه خاموش کن
بگیم
با شما یه زحمتی بکشید ما ممنون میشم. آره اینو میتونید برای من رو سیزی پیاده بکنید ممنون میشم. بعد من ازتون میگیرم دیگه اینو بعد من چه شکلی بگیرم از شما بدید با آقا دانیال بعد من از شما بگیرم ممنون میشم. خیلی ممنون دستشون هم درد نکنید. این همه هم برزرد میکنه صدای ما هم رفت.